درباره نظامی خب مطالعات بسیاری صورت گرفته، اما خب متاسفانه مجموعه اون چه که مکتوب هست و به صورت پژوهش ها منتشر شده، البته اون بخشش که میتونیم علمی پژوهشی اون رو اطلاق کنیم هم زیاد نیست. شاید بهترین کاری که به فارسی ما داریم از آثار پژوهشگران اثری است که آقای مایکل بری نوشتن و چند سالی است که به فارسی ترجمه شده و این تحولی رو در حوزه مطالعات پیرامون خصوصا داستان هفت بیکر البته در ایران ایجاد کرد. در طی مطالعاتی که درباره نظامی و به طور خاص هفت بیکر داشتم متوجه شدم که اتفاقا مایه های اصلیش رو آقای مایکل بری هم باز از کتاب دیگری گرفته که یک پژوهشگری در دانشگاه پرینستون خانم جولی اسکات میسمی که هفت پیکر رو به زبان انگلیسی ترجمه کرده. غیر از این ترجمه که در مقدمش مطالب خیلی جالبی رو نوشته، کتاب دیگری رو همراه با اون درج کرده با عنوان مدیوال پرژن پویتری که به بحث درباره آثار ادبی دوره میانه زبان فارسی پرداخته که مهمترین بخش این کتاب فصل پنجمش درباره کتاب هفت پیکره. در مقایسه این دو کتاب متوجه شدم که البته بسیاری از مطالبی که این پژوهشگر فرانسوی هم نوشته از همین کتاب هست، البته با افسوده های اون. چه که برای من در حوزه نظامی شناسی و هفت پیکر همیشه جذاب بوده و سعی کردم در طی دو سه مقاله‌ای به اونها بپردازم این بوده که نظامی در آثارش تا چه حد از عناصر داستانی پیشینیان استفاده میکنه و تا چه حد خودش داستان سرایی میکنه و در حقیقت تاریخ رو تبدیل به ادبیات میکنه. حالا همونجور که یه نویسنده مثلا تاریخ فرانسه رو میاره و به رمان تبدیل میکنه، چگونه نظامی و با چه شگردهایی و چگونه هنرمندی هایی تونسته منظومه هایی رو پدید بیاره که در نوع خودش یکتا هست. همونطور که آقای محمد خانی گفتن بسیاری هفت پیکر رو بهترین منظومه نظامی میدونن، من هم همین ایده رو دارم و اعتقاد دارم که نظامی برترین کارش همین هفت پیکره و البته شخصا این منظومه رو از همه منظومه های ادبیات فارسی بیشتر دوست دارم به دلایل که حالا عرض خواهم کرد. ارزش هایی که این اثر داره به نظر من یکتاست در میان منظومه های فارسی، خصوصا زبان سمبولیکی که به کار میگیره، خصوصا ساختار سمبولیکی که داره، شگردهای هنری که به کار میبره و وارد تاریخ و داستان تاریخی میکنه تا این اثر رو به یک رمان پرهیجان تبدیل بکنه، در این اینکه لایه های داستانی بسیاری در این اثر مخفی است و مکتومه که بسیاری از اون خب شاید توی این جلسات، من البته نبودم همه این جلسات رو نمیدونم چقدر بهش پرداخته، ولی مطمئنم که یه بخشش ناگفته مونده و اون یکی از بخشایی که بحث من امروز هست بحث تأثیر آیین زرتشتیه در این اثر نظامی و ارزشایی که این اثر داره در انطباق با ایده هایی که ایرانیان باستان داشتن، داستان هایی که در اوستا هست. بسیاری از منابعی که استفاده کردم در این بخش کارم از بندهشنه و اوستاست و اون طرحی که نظامی در این اثر به کار میگیره کاملا بسیاری از بخش های اون از این اثر هست. البته خود این مباحث یه نوعی بر میگرده به آیین میترائیسم و آیین مهرپرستی در ایران که شاید جلسه آینده اون رو همراه با بنمایه های عرفانی همراه بکنم و بحث درباره سمبول های اصلی این داستان که سعی میکنم مطالبی که دوستان توی جلسات پیشین گفتن نباشه و بخشایی باشه که کمتر مورد توجه قرار گرفته. بحث امروز هم رو در دو قسمت ارائه میدم. بخش اول درباره آبشخورهای تاریخی این اثر هست، یه مروری داشته باشیم برای اینکه ببینیم نظامی اصلا در این شکل دادن به این داستان چه منابعی رو در دست داشته، چه کتابهایی رو خونده، از چه بخشهایی استفاده کرده. بخشی از اونها رو محققان پیشین در آثارشون جسته و گریخته اشاره کردن. آقای دکتر زرینکوب در کتاب پیر گنجه در جستجوی ناکجا آباد بخشی از اون رو آوردن، که مأخذ اصلی نظامی قطعا داستان فردوسی شکی نیست و همه ما میدونیم که نظامی چگونه دلبسته شاهنامه و فردوسی بوده است. اما بخش‌هایی از این داستان هست که تاکنون از نظر پژوهشگران مخفول مونده و معلوم نبوده که این آثار از کجا گرفته شده، کدوم بخش‌ها مال خود نظامیه، یعنی افزوده‌های اوست که از مجموعه تجربه‌های او در مطالعات فراگیرش، دانسته‌های بسیارش از اسطوره‌های کهن ایران و یونان و جاهای دیگه است و بخشایی از اون که از به طور مستقیم از یک سری کتاب‌هایی گرفته است. در بخش اول من ابتدا اشاره می‌کنم خیلی مختصر به این که چون داستان زندگی بهرام گور هست، این که بهرام گور چه نوع پادشاهی است، اینکه چرا نظامی اصلا داستان بهرام رو انتخاب میکنه. خودش در مقدمه کتاب میگه که وقتی میخواد بگه من چرا و چگونه به این اثر رسیدم، اعلام میکنه که تمام تاریخ شهریاران توسط دیگری به نظم کشیده شده بود و برای من خورده هایی مونده بود، من اون خورده ها را برتراشیدم و چون این گنجی ساختم. و اعلام میکنه که این داستان‌ها رو باز جستم ز نامه‌های مهان، که پراکنده بود گرد جهان، زان سخن‌ها که تازی است و دریست، در سواد بخاری و طبری، که به طور مستقیم اعلام می‌کنه که از کتاب تاریخ طبری و همچنین تاریخ بلعمی که در می‌دونید بلعمی بخارایی بوده است این اثر رو گرفته، و از دیگر نسخه‌ها پراکنده، هر دوری در دفینه‌ای در دفینی افکنده، هر ورق کوفتا در دستم، همه را در خریطه‌ای بستم، چون از آن جمله در سواد قلم گه سر جمله ام گزیده به هم، گفتمش گفتنی که بپسندند، نه که خود زیرکان برو خندند. اینجا به یه مطلبی اشاره میکنه که در حقیقت کلید اصلی من در همین مطالعه هست، که میگه نقش این نامه را چو زند مجوس، جلوه زان داده ام به هفت عروس، تا عروسان چرخ اگر یک راه در عروسان من کنند نگاه، از همارایشی و همکاری هر یکی را یکی کند یاری، آخر از هفت خط که یار شود نقطه ای بر نشان کار شود. حقیقت مایه اصلی رو خود نظامی به دست ما میده که من در نقشبندی این داستان از دو اثر استفاده کردم، تاریخ بلعمی و تاریخ طبری. در بخشی از مطلبی که من فراهم بردم نشون دادم که چگونه نظامی ترجیح داده روایت‌های بلعمی رو به نظم بکشه. خود ما می‌دونیم که بلعمی خودش ترجمه بخشی از تاریخ طبریه، اما اون گزینش‌های بلعمی و حتی تصویرها و حتی واژه‌هایی که بلعمی به کار برده رو نشون میده که کاملا این کتاب جلوی روی نظامی بوده در هنگامی که داشته اثر خودش رو به وجود می آورده. من برای اینکه خیلی وقت جلسه گرفته نشه، مطلب خیلی زیاده، همه این نمونه ها رو نمی خونم، فقط شاید یک جمله رو مثلا اینجا خدمتتون عرض کنم که ببینید چقدر شبیه روایت بلعمیه. در یه مبارزه‌ای که بهرام با شیر و گور داره که خیلی مشهوره و روی سفال‌ها و جام‌ها نقش‌بندی شده، دید شیری کشیده پنجه زور، در نشسته به پشت و گردن گور، تازه بالا برآوردش به زمین، شه کمان برگرفت و کرد کمین، تیری از جعبه سفته پیکان جست، در زه آورد و در کشید درست، سفته بر سفت شیر و گور نشست، سفت و از هر دو سفت بیرون جست. ببینید حتی تعبیری که داره این گونه است که و بهرام کمان داشت، دقیقا همون جمله رو داره، تیر در کمان نهاد چون برخر گور رسید، شیری دید خیشتن بر پشت آن گور افکنده و گردن گور به دندان گرفته و خواست که گردن او بشکند. بهرام تیر از کمان بگشاد و بر پشت شیر زد، از شکمش بیرون آورد و به پشت خرگور شد. دقیقا همون تصویر و همون رو با همون واژه ها استفاده میکنه، که البته این رو پیش از نظامی فردوسی هم همین بخش رو به نظم کشیده، ولی قطعا منبع فردوسی نبوده چون نوع بیان و لحنش با نظامی متفاوت. من بخش های مختلف روایت نظامی رو با بلعمی چون به نظر میمد خیلی نزدیک به روایت او مقایسه کردم و بخش هایی رو که نظامی یا تغییر داده یا افزوده به داستان بیرون کشیدم تو بر اساس اونها حکم میکنم به اینکه او چگونه یک داستان سراست و چگونه و با چه شگردهایی داستان رو از یک شکل تاریخی بیرون میاره به یک رمان تبدیل میکنه. از بخشایی که در مقام مقایسه کاملا شبیه هم هست، یعنی روایتش رو داریم، همین بخش زندگی بهرام گور هست، کودکیش هست، رفتنش به هیره هست، داستان نعمان ابن منذر و خود منذر و کاخ قبرنق و سدیر و اینها همه در منابع تاریخی آمده. حتی یه بخش داستان که من در ابتدا به گمانم این با ساخت پرداخته ذهن نظامی باشه، عیناً در سیاستنامه خواجه نظام الملک پیدا میشه، اون بخشی که نظامی شبانی رو میبینه که سگی رو بردار کرده و میره از شبان میپرسه که گناه این سگ چه بوده و بعد میگه که بله این سگ به من خیانت میکرده و بعد این دلیلی میشه برای بهرام که بر میگرده و وزیر خودش رو که ستمکاری در حق مردم پیشه کرده بوده به مجازات میرسونه و مملکت رو از این ستمگری چند ساله نجات میده. این رو دقیقا به همین ترتیب و به همین شکل خواجه نظام الملک در سیاست نامش میاره و یکی از کتاب هایی که قطعا نظامی خونده بوده و بهش توجه داشته همین کتاب خواجه نظام الملک بوده که در ابتدای کتاب هفت بیکرم اشاره میکنه اصلا به نام خواجه نظام الملک و میگه که همه بزرگان وزیری داشتند که مثلا وزیر سلجوقیان هم نظام الملک بوده است و بعد میگه من هم مثل وزیری میخوام در حکم پادشاه باشم، که همون علاءالدین کرپ ارسلانی که کتاب بهش تقدیم میشه و گویی میخواد سیاست پیشگی رو به پادشاه بیاموزه از طریق این اثر، که حالا خانم میسمی اتفاقا در کتابشون همین کتابی خدمتون عرض کردم مهمترین بحثشون روی همینه که چگونه عدالت موضوع اصلی نظامی است، دغدغه دادگری مهمترین بحثش هست، نه عیاشی ها و شادخاری هایی که به گمانی در هفت قصر رو اون به اصطلاح با دختران زیبا روی هفت کشور داشته. حالا چون بحث من این قضیه نیست، حالا در حوالی حواشی مطالب شاید بهش گاهی اشاره بکنم. نکته های جالبی که در مقایسه مثلا تاریخی این کتاب میتونیم ببینیم من خدمتون عرض بکنم، اولا چند تا بخشه که نظامی افزوده به داستان. یکی در همون ابتدای داستان هست جدال بهرام گور با اژدها در غاره. در داستان فردوسی هم ما جدال‌های بهرام و با شیر و نمیدونم اژدها و اینها داریم، اما ساختاری که نظامی در این اپیزود میده به این فصل از داستانش بسیار متفاوته. کاملا یک شکل رمزی میگیره این جدال، نه مثل جدالی که با شیر هست با انواع گورها هست و امثال اون، یک تصویر خیالی و روحانی رو ایجاد میکنه از یک گورخر ماده‌ای که خیلی جالبه باز به ماده بودنش اشاره میکنه، او رو به داخل غار راهنمایی میکنه، با اژدها میجنگه، از درون شکم اژدها فرزند اون گورخر بیرون میاد و میبینه که در حقیقت گورخر او رو برای کین کشیدن کشانده به اونجا و بعد گنج رو میابه و برمیگرده. این اپیزود داستان با بخش آخر داستان کاملا همخوانی داره، یعنی ابتدای داستان یه بار بهرام وارد غار میشه و در انتهای داستان دوباره باز وارد غار میشه. در انتهای داستان ما میدونیم باز روایت تمام تاریخ نویسان و تمامی روایات پیش از نظامی این گونه است که در مرگ بهرام گور آوردن که به چاهی در شد، این چاه رو پوشانده بودن با اسب، مثل کشته شدن رستم مثلا به دست برادر شغاد وارد چاهی میشه و دیگه هم کسی رو پیدا نمیکنه و در حتی سعالبی هم می نویسه که مثلا مادرش همونجا نشست و ماهی بر اونجا زجه زد به دنبال جسد بهرام بود اما او رو نیافت و بازگشتن. تغییری که نظامی تو این ساختار میده اینه که به جای اینکه اولا چاه بگه قار میاره، دوباره بهرام به دنبال گورخری وارد غار میشه. همون صحنه‌ای که روز اول در داستان اتفاق افتاده بود در پایان داستان تکرار میشه. باز همون بنمایه ورود به غار که خود غار میدونیم چه وچه سمبولیکی داره، خودش یک نوزایی رو در دهق زندگی هر فردی داره و بعد به یاد میاره همه غارهای و همه معرفت‌هایی که از طریق غار حاصل شده. من حالا نمیپردازم به این بحث، خودش یک دو ساعت وقت میگیره، ولی به هر حال این تغییر شگفتی که نظامی در زندگی بهرام میده و تاریخ رو به داستان تبدیل میکنه از جذابیت‌های این داستانه. از افزوده های نظامی باز به داستان که تغییر که کلن اصلا مال خود نظامی است، همین حضور هفت عروس و خواستگاری اونهاست و باز اون اولین دیداری که نظامی در یک اتاق در کاخ خبرنق از این دختران داره، اون هفت به اصطلاح چهره‌ای که بر بام اون اتاق نقاشی شده در مرکز اون اتاق چهره بهرامه و این هفت زیبارو دارن به بهرام می نگرند. این که نظامی رو از کجا آورده؟ از کجا به ذهنش رسید که صحنه اول دیدار رو از طریق نقاشی ایجاد بکنه؟ همون کاری که در حق خسرو و شیرین هم میکنه البته پیش از این، چون شیرین هم دلبسته چهره خسرو میشه از طریق شاهپور که نقاش هست و باز خسرو هم عاشق چهره نقاشی شده شیرین میشه از طریق باز نقاشی که شاهپور به اون نشون میده. اینجا باز نقاشی نقش اصلی رو در این داستان داره، نقش این هفت دختر هست که بهرام به اونها دل میبازه در اتاقی سرپوشیده که صراحت داره این که هیچ روزنی هم نداره و هیچ کس هم تا به حال وارد این اتاق نشده و کلیدش هم در دست هیچ کس نیست که بعدن بهرام در دست خودش داره. بار اول وارد اونجا میشه و بارها به تنهایی وارد اون اتاق می شده و خارج می شده که من می خواهم راجع به همین در حقیقت در بحث تأثیر آینه های ایران باستان بگم که نظامی از کجا این طراحی رو آورده و همچنین باز بخش ساختن کاخی دیگر، چون یه بار یه کاخ توی داستان ساخته شد که تاریخ هم آمده و اون داستان کاخ قبرنقه که به دستور منظر برای بهرام ساخته میشه در داستان. داستان همه شنیدید، سمنار یا سمنار به اسم معمار اون کاخ هست و از بالای اون کاخ به زمین افتاد پرتش میکنن به خاطر اینکه هنرمندی تمامی داشته است. کاملا نظامی میاد این داستان رو در کاخی که بهرام میسازه حالا تغییر میده. اولا یه کاخی میسازه با هفت گنبد که حالا این عدد هفت رو میگیم که چجوری از آینهای میترائیسم و زرتشتی وارد داستان شده و چه چیزی در ذهنیت نظامی هست. بعد اینکه چرا واژه گنبد رو به کار میبره، چرا هفت گنبد مینامه این رو و چرا اینقدر بس آمده واژه گنبد در داستان هفت پیکر بسیاره، این واژه چه معنایی میداده در داستان. و بعد اینکه همه میدونید که بعد از اینکه نظامی در این هفت گنبد هفت مرحله رو میگذرونه و از اون هفت خان یا از اون هفت شب بیرون میاد، اون قصر رو تبدیل به آتشگاه میکنه و به هفت موبد میسپاره که این باز خودش یکی از نشانه هایی است که در حقیقت نظامی کاملا آگاهانه داره یک نوع تجدید خاطره میکنه با همه ایده های ایرانیان باستان در این داستان و به صورتی مکتوم و پوشیده همه اون دلبستگی هایی رو که سالها و قرنها ایرانی ها در دلشون داشتن و در محرابه هایی که در آذربایجان وجود داشته بوده و شاید در عصر نظامی بقایا و خرابه هایی از اون محرابه ها هم وجود داشته رو یاداوری بکنه و به خاطره ایرانی بسپاره. خیلی جالب بود برای من در ابتدای کتاب هم حتی یه بار میگه یه روزی این داستان رو خواهند خوند ایرانیان و رازهای اون رو کشف خواهند کرد. یعنی خودش میدونه که این کتاب کتابی نیست که مثل بقیه داستانهای او فقط یه هدف روشن و مشخصی داشته باشه و از یک جای شروع بشه به یک جای ختم بشه، بلکه بسیاری از پوشیده هایی رو در این داستان نظامی بیان میکنه و انتظار داره که به خوانش های مختلفی خونده بشه تا لایه های او که حالا تا امروز بخشی از اونها و بعد حتما بسیاری دیگر از اونها کشف خواهد شد پیدا بشه. من دیگه نمیپردازم به اون بخشای دیگر و مقایسه و مثالهایی که دارم، فکر میکنم که وقتم اجازه نمیده که خیلی مفصل راجع به اون رو صحبت بکنم. فقط اشاره میکنم که یک بخش دیگر هم نظامی در داستانش تکرار میکنه و باز اون هم به علتی است، چون حمله خاقان چین هم در همه روایت ها یک باره. من تمام متون تاریخی رو زیر رو کردم ببینم آیا خاقان چین دو بار حمله میکنه به ایران یا نه. در تمام تواریخ ایرانی و خارجی است که خاقان چین یک بار به ایران حمله میکنه، اما نظامی باز حمله دوم رو طراحی میکنه که اون هم به غرضی است و به دلیلی که بعداً در داستان ازش استفاده میکنه. و نکته دیگرش هم که باز تغییری در داستان ایجاد کرد که من باز یادآوری بکنم اینجا و این باز از شگرت‌های خود نظامی است، همون داستان بهرام گور با کنیزش که در داستان فردوسی آزاده نامیده میشه و در داستان نظامی فتنه نامیده میشه. همه ما میدونیم که چگونه نظامی، من البته تو کتابم فمینیست نامیدمش، برای زن ارزش قائله. من فکر میکنم که هیچ کدام از شاعران ادبیات فارسی به اندازه نظامی طرفدار زنان نبوده است و ارج و ارزشی که نظامی برای زن در آثار خودش قائل شده در میان آثار دیگر گویندگان ادبیات فارسی کم نظیره. از شیرینی که می سازه در داستان خسرو و شیرین که درس آموز پادشاه و وزیر و دیگران میشه بگیرید تا بیایید به داستان‌های هفت پیکر و حتی این کنیز ساده‌ای که داستانش رو فردوسی مطابق روایت‌هایی که باز این بخش پوشیده مونده از نظر منتقدان، این داستان رو گمان کردن که نظامی مستقیم از فردوسی گرفته و فردوسی خودش ساخته این داستانو، چون منبع تاریخی پیدا نکردن. اما من در کتاب البدع و تاریخ محمد ابن طاهر مقدسی این مأخذ رو پیدا کردم. در یک پاراگراف مقدسی به این قضیه اشاره میکنه که بهرام گور کنیزکی داشت و جالبه که حتی نامش رو هم میبره که یک آزاده نام داشته است و زمانی که بهرام از این زن میخواد که بگه که چگونه شکار بکنه و هنر خودش رو نشون بده و زن از اون میخواد میگه که ماده رو نر کن و نر را ماده کن و بهرام گور دو شاخ گور نر رو با تیر میزنه و هر دو رو از سرش جدا میکنه و دو تیر به سر گور ماده مینشاند و او رو تبدیل به نر میکنه. بعد باز میپرسه چه بکنم که از نظر تو هنرمندانه تر باشد؟ میگه سم همین گور ماده رو به گوشش بچسبان با یک تیر و بهرام چنین میکنه. جالبه که بعدم مینویسه که و این چیزها عجیب است که اتفاق افتاده است، چون امکان نداره کسی بتونه چنین کاری بکنه. خود نویسنده هم یه ابراز نظری میکنه. در داستان فردوسی اینجوری است که بعد از اینکه بهرام هنرنمای خودش رو نشون میده، آزاده چیزی نمیگه و تشویق نمیکنه بهرام رو. بهرام سخت ناراحت میشه که این همه من زحمت کشیدم این هنر رو بخرجدم، تو چیزی نگفتی. تشویق گفت کار نیکو کردن از پر کردن از شاه انقدر تکرار کرده این کار رو براش کاری نیست و بعد دستور میده اون کنیز رو بکشن. و در روایت هم هست که زیر پای پیلان میاندازن، زیر پای گوران میاندازن و کشته میشه. اما ببینید نظامی باز این داستان رو تغییر میده. اولا اسم اون زن رو از آزاده به فتنه تغییر میده. خودش یه نوع جسارتیه که میده و این واژه رو با حاله معنایی فتنه که من حالا بازش نمیکنم، فقط کاملا روشن هست که چه ویژگی هایی داره یه دختر جسور بیباکی که مایه فتنه‌گری است، مایه آشوب است، مایه زیبایی تمام است و تو ادبیات ما چنین باستابی رو داشته، این واژه رو تغییر میده. و بعد میبینیم که تو این داستان هم که بهرام دستور کشته شدن این زن رو میده، وزیر او رو میبره پنهان میکنه، امان میده. و در یک صحنه دیگری در داستان میبینیم که چگونه همین زن بهرام را تربیت میکنه، همون کاری که شیرین بارها با خسرو در داستان خسرو و شیرینش میکنه. و همه احتمالا اون داستان رو میدونید که چگونه فتنه از کودکی تمرین میکنه و یه گوساله‌ای رو بر دوش میگیره و بر صد پله بالا میبره از قصر وزیر و انقدر این کار رو میکنه تا این کنیز نازک اندامی که خودش بسیار ظریف بوده وقتی این گاو بزرگ رو بر دوش میگرفته تا که خودش اصلا پیدا نبوده و فقط این گاو رو که هیکل تمامی هم داشته و خوب تغذیه میشده بر دوش میگرفته و یک نفس از صد پله قصر وزیر بالا میرفته، این هنرنمایی رو جلوی بهرام انجام میده و بهرام میگه خب کاری نمیکنه این کنیز، کاری نیکو کردن از پر کردن است. بعد کنیز میگه خب مگر در اون وضعیتی قبلا بود و بهرام شکار میکرد؟ من چیزی جز این گفتم. روی خودش رو بر میگیره، بهرام او رو میشناسه، عذرخواهی میکنه و کنیز رو دوباره در دربار خودش میپذیره. این باز داستان میبینید کاملا تغییر میکنه، این تغییراتی که نظام میکنه به خاطر ایده‌ای که خودش نسبت به حالا زنان داره تو این داستان به نظر من. اما بپردازم به بخش دیگری از صحبت هام که خدمتون عرض کردم، اون بخش های داستانی که به نظر من کاملا مایه های آیین مهری و آیین زرتشتی درش دیده میشه. من از اونجا شروع میکنم خدمتون که نظامی از اهالی گنجه است. گنجه هم در آذربایجان بوده است و هست. خود لفظ آذربایجان یعنی چی؟ ظاهراً آذربایجان در لغت به معنی آذربقگان، یعنی در ابتدا آذربقگان بوده است و این لفظ به معنی محل آتش است. خود آذر به معنی آتش است و آذربایجان به معنی آتشگاه است. قطعاً نظام این رو میدونسته و قطعاً میدونسته و میدونیم هممون که آذربایجان، در آذربایجان یکی از بزرگترین آتشگاه های ایرانیان قرار داشته و همه ایرانی ها مثل حجی که مثلا انجام میدادن، امروز انجام میدن به سمت کعبه، حجی به سمت آذربایجان داشتن. حتی در داستان خاقان چین هم همین جوره که بهرام اینو، حتی طبری و بلعمی هم می نویسن که بهرام قبل از اینکه به جنگ خاقان بره به آذربایجان شد و به عبادت همی پرداخت و بعد برمیگرده، که همه فکر میکنن بهرام فرار کرده، چون این خاقان چین از سمت شرق آمده بوده، آذربایجان در غرب ایران بوده، ولی او به آذربایجان به عبادت میره و بعد به سمت چین و سمت شرق ایران حمله میبره. چند تا نکته هست که من میخوام عرض کنم اینجا، از اینها برسم به اون چیزی که در آیین‌ها وجود داشته. یکی این که تو داستان بهرام گورم توی خدمتون عرض کردم، یک جا میگه که بعد از این که همین خاقان چین رو شکست میده، کلیه جواهرات تاج این خاقان رو بهرام میبخشه به آتشگاهی که در آذربایجان بوده. یک جای دیگه هم داستان میگه که زن این خاقان رو به خادمی به همین آتشگاه میفرسته، که بلعمی هم مینویسه، طبری هم مینویسه، این کاملا تاریخیه، حتی تو منابع خارجی هم آوردن، ظاهرا مهم بوده این قضیه که او رو خادمه این آتشگاه آذربایجان میکنه. حالا من از همه این نشانه هایی که توی داستان هست و از خود شخصیت اصلی داستان میخوام براتون بگم که اصلا نظامی این داستان رو به نظم پیش، از میان همه اون همه داستان های پادشاهانی که توی شاهنامه و تاریخ ایران وجود داشتن، به خاطر اینکه بهرام یک ویژگی داره که دیگران نداشتن، به خاطر اینکه بهرام و آتش بهرام و آتشکده بهرام مقدسترین سرزمین و مقدسترین جایگاه و مقدسترین آتش در نزد ایرانیان بوده، به خاطر اینکه بهرام حاله معناییش بسیار گسترده است. تنها بهرام نام پنج پادشاه دوره ساسانی نیست که این بهرام گور بهرام پنجمینه. بهرام فقط نام دیگر ستاره مریخ نیست که در روایت ها گفتن، که در خود روایت نظامی که روز سه‌شنبه است و مال این ماه هست و روز مریخ است و بهرام در اون، که البته بعدن باز اگر جلسه آینده فرصت بشه من در باب آبشخورهای نجومیش هم خواهم گفت ستاره شد، بلکه بهرام نخست این که نام بزرگترین و مهمترین آتشگاه ایرانیان باستان، آتشگاه ورهران که بعداً به شکل بهرام در آمد و آتش مقدسی که ایرانیان او رو بسیار گرامی می داشتن و تنها آتشی که هیچگاه خاموش نمی کردن آتش بهرام بوده است. اینه که دارم میگم اطلاعاتی که در باب آیین باستانی میرم عموما از مطالعاتیه که خانم آموزگار آقای دکتر تفضلی در تاریخ اساطیری ایران، یعنی منابعش اینجا هست، من تو مقاله منابعشو دارم، ولی الان دیگه رجوع نمیدم شما رو به اینکه کی اینها رو میگه. و اون چیزی که درباره آیین میترائیس میگم معمولا از همه اون چیزایی که برمازرن در آیین میتراش آورده و همچنین باز کاری که دوشان گیلمن انجام داده در حوزه باستان شناسی تاریخ ایران و باستان، از این منابع دارم خدمتتون عرض میکنم. مهمترین آتش و این آتشی که هیچگاه خاموش نمیشده، آتش مطهر و مقدسی بوده. از 16 آتش اینو فراهم میکردن، رفتار ویژه‌ای با این آتش داشتن که خیلی مراسمی داره. خانم دکتر آموزگار در کتابشون اینو و آقای دکتر تفضلی همینطور در آثارشون آوردن اینو که این آتش چجوری، من حالا دیگه نمیپردازم بریز این که این آتش چگونه آماده میشده است. اگر خواستی میتونید رجوع کنید به این همین کتاب ها که خدمتون عرض کردم و ببینید که آتشگاه بهرام و آتش بهرام چه ارزشی داشت. نکته دیگه ای که خدمتون عرض بکنم درباره بهرام این است که خود بهرام میدونیم هممون تغییر یافته لفظ ورهرامه، ورهرام تغییر یافته ورسرقنس و ورسرقنم. این شما به کتاب دقدمه ده خدام که رجوع بکنید یا نمیدونم فرهنگای اولیه و دارت المعارف هم اطلاعات رو میبینید که ورسرقنه در حقیقت یکی از خدایان قدیم آریایی بوده، خدای جنگ و شکار و دلاوری بوده همین ورسرقنه و یکی از مهمترین خدایان آیین میتراست که بعداً در اوستا، بخشی از اوستا میدونید یسنا نام داره. این یسنا یشت‌ها و یشت‌ها بخش‌های مختلف داره. یشت‌ها دعاهایی است که زرتشت می‌خونده در حق خدایان. یکی از اینها مهریشته که در ستایش مهر بوده است و خدای مهر یا میترا. یه بخش از اون هم اگر درست یادم باشه بهرام 48 هست، بهرام یشت نام داره. در یشت 48 که بهرام یشت هست، زرتشت به ستایش خدای بهرام میپردازه، همین برسرقنه یا همین ایزد آریایی و بزرگی های او رو میگه. این خدا خدایی بوده که جلوه های گوناگونی داشته، خیلی جالبه، به شکل هایی در میامده، به شکل بز و گراز و فیل و من حالا یادداشت کردم حیوانات مختلف شکل هایی میگرفته، دلاور و شکل دلاور مبارزی میگرفته و در جمع موبدان این خدا و ایزد بزرگ پذیرفته شده بوده. و این ایزد بهرام ایزدی بوده است که چشمه تخمها، زور بازو، تندرستی، ماندگاری و تیز چشمی بوده. همه اینها رو در همین بهرامیش که خدمتون عرض کردم ازش زرتشت یاد میکنه. باز یعنی غیر از اینکه بهرام خدای ایرانیان باستان بوده، غیر از اینکه آتش مقدس به نام او بوده، غیر از اینکه آتشگاه بوده، یه بچه دیگر هم باز نظامی قطعاً مورد توجهش بوده و اون داستان بهرام برجاوند است. من مطمئنم که نظامی این رو پیش روی داشته و اعتقاد به اون منجی که در آیین باستان بوده است که در کنار سوشیانت ظاهر خواهد شد و همراه اون عدالت رو و دادگری رو به جهان بر خواهد گردوند، همین بهرام هست که ازش یاد میکنه و به نام بهرام ورجاوند در تاریخ ایران شناخته شده. من ابتدا فکر کردم این همش ایده های منه که اینا رو همه رو به هم میچسبونم، بعد در یکی از منابع به نظرم خود آقای هاشم رضی توی تعلیقات اوستا بود، یه جایی داشتم میخوندم دیدم یه جایی نوشته بود که و جالب بود برام و زرتشتیان این بهرام ورجاوند را با بهرام ایزد یکی دانستند و اعتقادشون بر اینه که اون ایزد بهرام بعدها به صورت بهرام ورجاوند ظاهر خواهد شد. من پس خیلی هم دور نرفتم و مرتش شواهدی دارم برای اینکه چرا فکر میکنم این بهرام ورجاوند هست و تو پایان مرگ بهرام براتون این نکته ها رو خواهم گفت. حقیقت مایه ها رو اولیه رو بدم خدمتتون، بعد نتیجه گیری هایی که میخوام بکنم. ببینید این حاله نام بهرام برای نظامیه که او رو بر اون می‌دارد که این داستان رو از میان داستان‌های دیگه انتخاب بکنه، برای اینکه نظامی در حقیقت توی این داستان که حالا من جنبه های عرفانیش رو همه رو بعدن جلسه آینده انشالله صحبت خواهم کرد، جنبه های روحانی که این داستان داره، مسیری که هفت خانی که این بهرام میگذره و اینها رو جای خودش، اما به نوعی میخواد بهرام رو متصل بکنه و نامش رو برسونه به ایده ها، باورها و اعتقادات ایرانیان باستان و به نوعی توی این داستان با ماندگار کردن و جاویدان ساختن بهرام این ایده ها رو و این اعتقادات رو هم جاویدان میکنه و به تاریخ بسپره، تاریخی که میدونیم هممون در روزگار نظامی در آذربایجان بسیاری از این آتشگاه ها ویران شده بود، نامی از اونها باقی نمونده بود، همه اونها در دوره اسلام از بین رفته بود، اما خاطره اونها هنوز باقی بود. و جالب باز توی این مطالعاتم به یه نکته دیگه هم برخوردم، به این که حتی چون میدونیم که نظامی همسایه ناحیه ارمنستان بوده است و بسیاری داستانهایی هم که نقل میکنه مربوط به اون سرزمین هست، حتی همین بهرام در میان ارمنی ها بسیار مورد احترام بوده و به نام واهاگن ازش یاد میکنه. اینو رکس وارنر در دانشنامه اساطیر جهانش بهش اشاره میکنه که اون چه که در حقیقت ارمنی ها به نام خدای واهاگن یا دلاوری به نام واهاگن میشناسن، همون بهرامی است که ایرانیان در باورهای اعتقادی خودشون اون رو میدونن و مقدس میشمارن. این چهره رو، این حاله رو از بهرام میگیره و میاره در مرکز داستان قرار میده. این علت انتخاب بهرامه. اما بریم سراغ گنبد. من دیگه حالا نمیپردازم به حواشی دیگه. ببینیم چجوری میشه که تصویر گنبد و هفت گنبد و اینها رو از کجا میاره نظامی، چجوری به ذهنش میرسه که این هفت دختر رو به همه ما وقتی هممون درس گفتیم یا حالا در مورد نظامی حرف زدیم، شاهکار نظامی رو در این دونستیم، گفتیم مثلا داستان داستان هفت گنبد یا هفت پیکره، برای اینکه نظامی هفت دختر پادشاهان هفت اقلیم رو خواستگاری میکنه، به ایران میاره، در هفت قصر جای میده، این هفت قصر هفت رنگ داره، هفت روز هفته با این هفت رنگ همانند میشه، روز شنبه به نام یکی از این دختران مثلا گنبد سیاه، روز یک شنبه گنبد زرد دختر چینه، روز دوشنبه تا جمعه رو طی میکنه، مثلا روز جمعه گنبد سفید دختر پادشاه ایران و اینا رو همه رو ما میدونیم درباره نظامی. اما نمیدونیم که چرا و چگونه فکر و طرح این نوع داستان به ذهن نظامی میرسه. یه سنگ نبشته هست در بولونیا، در اطراف بولونیا در ایتالیا، که روی این سنگ نبشته که تاریخش رو چیز حدود 500 سال قبل از میلاد مسیح پیش بینی کردن، تصویر هفت دختر دیده میشه که در یک دایره قرار گرفتن، هر کدوم از اینها به نام یکی از سیارات نامگذاری شدن، یعنی یکیشون ستاره زحل، یکیش مریخ، یکیش مشتری، یکیش و هر کدوم از اینها، و جالب اینه که در میان اونها اهورامزدا قرار داره. از کجا رفته این سنگ نبشته؟ از اون زمانی که میدونید آیین مهری در از این که میدونید آیین ایرانی و هندو ایرانی هست، از این سرزمین به اروپا رفته بود، نزدیک 4-5 قرن در اروپا تا سال اول دوم میلادی هم آیین مهری که از مهمترین آیین‌های غربی‌ها بوده و الان سنگ نبشته‌هایی در اطراف رود دانوب، در اطراف وین، در رومانی، در ایتالیا، در خود روم وجود داره که نشانه‌های مهرپرستی این مردمانه. حالا هست در تاریخ که چگونه این آیین میره و چگونه حتی پادشاه روم میپذیره و خودش به آیین مهری در میاد، اینها جای خودش. اما من فقط رو این تصویر میخوام، دو تا تصویر بود که توجه من جلب کرد وقتی در مورد بولونیا میخوندم و تاریخ بولونیا و به اصطلاح باستانشناسی آثار اینها. این تصویر خیلی عجیب و جالب بود برای من. بیایم این داستان رو و این تصویر رو بریم تو آیین مهری چجوریه. در آیین مهری میدونید 7 مرحله داره سلوک هر سالک این آیین. اول این آیین یک آیین کاملا رمزیه، یعنی نخستین شرط ورود به این آیین سکوت بوده است. خیلی جالب، من حتی در یک سنگ نوشته یک آثاری که باقی مونده بود در ناحیه در مصر که الان پیدا شده، بخشیش اصلا عنوان این مثل یک نظریه تئوری میمونه برای یک گروهی که باید انجام بدن، اونجا بهشون میگه که فقط باید سکوت پیشه کنید. بعد نوشته که این مربوط به آینه میترائیسمه. الان در یک کلکسیونی که یونگ فراهم کرده در کتابخانه اتریش وجود داره. تمام این آیین در سکوت میگذره. یه نوعی آدم فکر میکنه که مثل این که نظامی هم با سکوتش در مورد این رمزها و سری کردن اون خودش رو به این آیین سری وصل کرده و همه چیز در یک حاله از رمز توی این داستان پیش میره. توی داستان نظامی هم دقیقا شما همین تصویر رو میبینید در اون اتاق در اون کاخ. جالب براتون بگم باز در آیین مهری و بعد در البته آیین ایرانیان زرتشتی هم مطابق اونه، چون بسیاری از آیین‌های مهریان بعداً منتقل میشه به زرتشتیان، هرچند خود آیین رو زرتشتیان از بین میبرن و خود زرتشت به دست یکی از اونها ظاهراً کشته میشه، اما بسیاری از آداب اونها باقی میمونه در میان این زرتشتیان و بعد از طریق زرتشتیان منتقل میشه به عرفان و تصوف ما و ادامه پیدا میکنه. یکیش مثلا همین سمبل عدد 7 هست که میبینید در همه ادیان یا گستره همگیر و همه جانبه داشته است. تصویرهایی که از 7 مرحله سلوک میترائیسم وجود داره در چند شما نشون داده شده که خیلی ها من به شکل رمزیان، یکی مثلا به شکل کلاغ یکی از این مراحل، یکیش به شکل یک پیکیه، یکیش به شکل ستاره یا خورشیده، یک میگه که از این مرحله ها، یکیش به نام کلاه فریجیه که اینها به سر میگذاشتن، به شکل گرز. 7 مرحله است که هر نوآموز آیین میترائی باید طی میکرده و در آیین میترائیسم و بعد در آیین زرتشتی چیزی که خیلی مهم بوده این بوده که تمام این مراحل زیر نظر یکی از ستارگان انجام بشه و 7 ستاره که میشناختن، یعنی از قمر و عطارد و زهره، شمس و مریخ و مشتری و زحل، این 7 تا که خدمتتون عرض کردم، این 7 ستاره که برای اونها در هیئت بطلمیوسی که از قبل از میلاد مسیح روشن شده بود اینها رو اعتقاد داشتن و همینها رو هم توی آیینشون وصل میکردن به مراتب سلوکشون و گذر و طی مراحل و تشرف به این آیین باید از این 7 مرحله میگذشته. کسی که میخواسته به صلاح جزو آموختگان این آیین باشه. حتی تصاویری الان باقی مونده از نوآموزانی که در ورمارزن در همین آیین میتراش اون تصویرها رو گذاشته. خیلی جالب میگه مثلا مال از کجا آورده این تصویرها رو، که نوآموز چه شیوه هایی رو روش پیاده میکنن تا این آمادگی گذر از این 7 خان رو داشته باشه. حالا برگردیم دوباره رو داستان نظامی و ببینیم نظامی چه کار میکنه. 7 دختر رو میشونه توی این داستان ها. من کاملا موافقم که نظامی این بخش از داستانش رو، ایدش رو از داستان های 1001 شب گرفته. قطعا همینطوره، شکی وجود نداره که تبدیل کردن این 7 ستاره، این 7 مرحله، این 7 شمای زیبایی که تو آینه میترا وجود داشته و توی سنگ نوشته این طرف اون طرف دنیا هست به 7 دختر ایده خود نظامیه. یعنی اون 7 چهره زیبا بعدن 7 دختر میشه. باز برمیگرده به اون اعتقاد نظامی به اصالت زن، ورزشی که برای زن قائل هست. این در حقیقت تأنیسی که نظامی حتی در گورخری که راهنمای بهرام میشه برای اینکه رو وارد غار بکنه، در حقیقت این غار رو خدمتتون هست که تمام معابد میترائی در غار بوده است. این حتی اگر مناطقی بوده که کوه نداشتن، غار نداشت، غار مصنوعی میساختن، زیر زمین بنا میکردن معابدشون رو، کاملا تاریک بوده، هیچ روزنی به بیرون نداشته. باز یکی از نشانه های این معابد این بوده که خیلی جالب بود برای من، بر سقف تمام این معابد ستارگان رو نقاشی میکردن. حالا یادتون میاد برای چی نظامی توی اون سقف 7 دختر رو میبینه؟ در مرکزش هم بهرام قرار داره. شما الان مینیاتور این رو اثر استاد بهزاد باقی مونده از خوشبختانه میتونید در مجموعه نگاره های ایرانی ببینید این تصویر رو که به شکل آمده است. هفت زیباروی در میانش چهره بهرام قرار داره. در حقیقت هم توی خدمتون عرض کردم در آیین میترائیسم اهورا در مرکز، مهر در مرکز و هفت ستاره پیرامون اون هست. در دیدگاه نظامی این هفت دختر نمایشی از همون هفت مرحله سلوک آیین میترائی هن که، و جالب خود نظامی هم میگه این هفته دارن به بهرام نگاه میکنن و این هفت ستاره به اهورامزدا خیره شدن و روی به سوی او دارن. این در حقیقت هفتی هن که در یک دایری به سمت مرکز در حال حرکت هستن. همین این تعبیر رو که بعدا نظام میگه من در زنده مجوس خوندم، میتونیم با هفت امشاس پندان هم یکی بگیریم. دقیقا در تعبیری که در آیین زرتشتی هم وجود داره، میدونید هفت امشاس پند تجلیهای اهورامزدا هستند، که البته در روایت های شش امشاس بندن، گاهی خود اهورامزدا رو هم جز اونها هفتاد شمردن، بعضی ها سروش رو و بعضی حتی خود بهرام رو هفتمین شمردن، روایت هایی که در تاریخ اساطیر ایران هست. ولی بهرام چه که مشهور است به هفت امشاس بنده که به دور اهورامزدا تصور شدن. این تصویر هفتایی به دور مرکزی چون اهورامزدا باز مایه لازم رو برای تصویر اون نقاشی بر اتاقی در کاخ خبرنق به نظامی میده. بخش آخر صحبتم رو با بحث درباره گنبد تمام بکنم که هنوز باقی مونده است. یه سری اطلاعات رو خدمتون عرض بکنم درباره محرابه ها یا گنبد های دوره زرتشتی. ببینید در اثر نظامی از اونجا که این هفت دختر رو میاره، واژه گنبد پر بس آمده تا لحظه آخری که داستان دیگه تموم میشه. میدونیم که این هفت گنبد کی میسازه؟ شیده میسازه، شاگرد سمینار میسازه. خیلی جالبه، یعنی در حقیقت هنر رو، هنر اون سمینار رو که بی نظیر بوده است و با مرگ نابهنگام و کشته شدن او تمام میشه، در شاگردش ادامه میده و کاخی رو برقرار میکنه که به هفت رنگه. باز همه گفتن، من اینجا الان یادم افتاد این نکته هم اشاره بکنم چون آقای محمد خانی هم اشاره کردن، که نظامی این کاخ ها رو به هفت رنگ در میاره و هر کدوم از این رنگ ها در روانشناسی رنگ ها معنایی دارند و تعبیری داره، کاملا درسته. اما باز این ایده رو نظامی از کجا میگیره؟ اینکه این کاخ ها اولا رنگ به رنگ بشه به کجاست؟ خودش در اولا داستان میگه که شیده گفت که من کاخ، اول سمینار گفته و کاخ میسازم که به هفت رنگ درآید، بعد شیده این کار رو انجام میده. اما باز این ایده مال سمینار و شیده نیست. این تمام گنبدهای آیین مهری رو جوری میساختن که در ساعتهای مختلف روز به رنگهای مختلف در بیاد. اینو میتونید در مطالعه درباره معماری محرابه های و گنبدهای آیین میترائی مطالعه بفرمایید. خیلی جالب بود برای من رسیدم اونجا، من مونده بودم. و جالبه برایتون میگم معبد آناهیتا که الان در کنگاور دیگه چیزش نمونده، چیزش باقی نمونده، روزی معبدی بوده است، هفت دیوار داشته که به هفت رنگ نقاشی شده بود. هفت رنگ اصلی در دیوارهایی که دور تا دور معبد اصلی بودن اینجور کشیده شده بود. پس بنابراین اینجا هم نظامی در حقیقت اگر ایده هفت رنگ رو میده، باز از همه دانسته هاییست، تجربه هاییست که از محرابه های زرتشتی داشته، که به گمان من با توجه به این همه اطلاعاتی که نظامی از این محرابه ها داره، قطعا بعضی از اونها رو شاید در همون حوالی آذربایجان یا ارمنستان باقی مونده بوده و او دیده بوده. ببینید خدمتتون عرض کنم که اولا لفظ محرابه یا محراب که ما امروز آخرش محراب مونیم، یعنی چیزی که از امروز برم به عقب، ما امروز محراب میگیم محل عبادته. این واژه محراب ما که حالا از حرب گرفتن اونام اینها، اصلا محراوه بوده است و محرابه بوده است، یعنی محل عبادت مهر. آوه و آبه هم در واژه شناسیش به معنی گنبده و تمام آتشگاه های زرتشتیان رو گنبد میگفتن. در لغت فرس اسدی خیلی جالبه، میگه که و آتشی است به گنبد در فلان جا. وقتی میخواد لفظ آتشگاه رو به کار ببره، حتی اشاره میکنه که این آتشگاه رو گنبد مینامند. ببینید مثلا در خود خسرو شیرین نظامی هم که قبل از هفت گنبد نوشته، نظامی وقتی میخواد آتشگاه یا محل عبادت رو نام بره میگه گنبد، میگه شیرین رو میگه میان در بس شیرین پیش موبد به فراشی درون آمد به گنبد. برای اینکه اصلا لفظ گنبد در لغت به معنی آتشگاه بوده و تمام شهرهایی در ایران که به نام مثلا شهری هست به نام گنبد ایچ، آتشکده ایچه که در 36 کیلومتری مثلا شهر استهبان در استان فارس هست، این شهر رو گنبد می نامند. بسیاری از معابد زرتشتیان رو در ایران گنبد می نامند. من اطلاعات بسیار زیادی فراهم کردم در باب این که هر جایی که آتش تقدس می شده اون منطقه گنبد نامیده می شده. حالا من نمیدونم گنبد کابوس و قابوس رو من راستش نرسیدم بهش، ولی خیلی از شهرهایی که گنبد هست میگه برزین، اصلا در لغت فارس میگه برزین آتشگاهیست به گنبد و پس به نیشابور، یعنی گنبد بعدی در نیشابور است. در تاریخ بیهق آمده گنبد آنجا بیت النار بوده است. اون بیهق مال دوره اسلامیه، بیهقی میگه گنبد آنجا بیت النار بوده است بدان باز خوانند، یعنی به خاطر این بهش گنبد میگن که آتشگاه بوده و چون آتشگاه رو گنبد میگفتن این شهر رو گنبد نامیدن. خب خیلی باز جالبه که نظامی داستان خودش توی گنبدها میگذرونه. همونجوری که خدمتتون عرض کردم میسین که هفت مرحله میترایی رو با هفت گنبدی که طراحی میکنه یکی میکنه، با هفت آتشگاهی که در ایران وجود داشته. هفت آتشگاه بزرگ در ایران وجود داشته که مهمترینش آتشگاه بهرام بوده است. و اینو همه خدمتتون عرض کردم که این آتشگاه‌ها همه آتش رو از کجا میبردن؟ از آتش بهرام میبردن و به آتشگاه‌ها میرسوندن، آتشگاهی که به نام بهرام نامگذاری شده بوده. باز در اون تصویری که از اون کاخ میگیره که قطعا کاخ خبرنق مایه اصلی ساختن هفت گنبد بوده، تصویر هفت گنبد رو میگه، هفت آتشگاه رو میگه، برای اینکه بهرام گور در تاریخ به پاس داشتن آیین زرتشتی مشهور بوده. و در روایت بلعمی هم آمده است که بارها به عبادت آتشگاه ها می رفته است و در آتشگاه آذربایجان بوده است و امثال اون، و بعد به خاطر بهرام اون آتشگاه رو بهرام نامیدند و امثال اینها هم هست که آتشگاهی رو اصلا به نام او به خاطر حضور مداوم او آتشگاه نامیدند. به این جهتی که نظامی اون هفت گنبد رو می آفرینه به نام هفت آتشگاهی که در ایران وجود داشته. و اعتقاد من این است که هفت پیکر نظامی گذشته از ساحت‌ها و لایه‌های متعددی که در تصور و تعبیر عرفانی میتونیم ازش صحبت کنیم، من لو هفته آینده سعی می‌کنم بحث اسطوره‌ای عرفانیش رو مطرح بکنم و سعی می‌کنم حتما چیزی بگم که تازه هست و دیگران بهش اشاره نکردن و مراحلی که سالکان میترایی و سالکان زرتشتی می‌گذروندن برای عبور از اونها. هفت پیکر نظامی داستان بهرام گور پادشاه هست، داستان بهرام گور منجی هست، داستان بهرام گور پیامبر هست، داستان ایزد بهرام هست، داستان ایرانیان باستان و احترامشون به آتش و آتشگاه هست، همینطور سلوک عرفانی اسلامی هست. حالا من بعدا هفته آینده به بخش اسلامیش خواهم پرداخت که چه جنبه هایی رو داره. و خلاصه میخوام بگم که همون جور که در تاریخ آوردند که بهرام به چند زبان صحبت میکرده، خب خیلی هم بدیهیه که اول که ایرانی بوده پیش عرب ها بزرگ شده، زبان یونانی رو در مجاورت رومی ها آموخته، این ستاش که بدیهی بوده چون داریم در تاریخ که با رومی ها میره و به زبان خود اونها سخن میگه. حالا در بعضی از این کتاب های تاریخ به اغراق 14 زبان رو گفتن میدونسته بهرام گور و به اقوام و توایف مختلف به زبان اونها سخن میگفته است. حالا 4 تاشم میدونسته، باز خیلی خوب بود، مال 14 تاشو دنبالش نمیگردیم. اما دقت بکنید در سلوک بهرام گور که حالا نظامی ایده های مهری و زرتشتی و اینها رو همه رو در زیر سایه او میبینه، در تاریخ زندگی بهرام گور آوردن که در ناحیه ارمنستان که با مسیحیان بد رفتاری میشده اجازه و آزادی میده به مسیحیانی که در اون نواحی بودن و که آزادانه به عبادت خودشون بپردازن. همونجور که در حقیقت مربی او نعمان در باز خود نظامی در داستان میره، همونقدر بهرام سلوک آزاد منشی داره که نظامی داره. در حقیقت مثل این که ایده جهان وطنیش رو نظامی داره میسپره به دست بهرام، هیچ فرقی نمی کنه آینها رو، اینجوری از آیین مهری و آیین زرتشتی میگه، برای اینکه آیین‌هایی هستند که سرکوب شده بودن، خاموش شده بودن و نظامی اونها رو روشن میکنه. اما در کنار اون همزیستی ادیان رو پیشنهاد میکنه. نعمان رو داستانش رو میاره که بعد از اینکه میدونید همه بعد از اینکه توبه میکنه و اون سمنار بیچاره رو از بالای کاخ میاندازه پایین و بعد سالها میگذره توبه میکنه از اون کارش، به جامعه مسیحیت در میاد، یک عابد مسیحی میشه و عزلت میگزینه. در حقیقت بهرام دست پرورده یه چنین مربیه. یعنی شما تو داستان نظامی همه از آیین زرتشتی گفتم یه شاخه از در حقیقت لایه‌های داستانیشه، فقط خواستم این شاخه مکتومش رو بگم که هیچ کس تا حالا بهش اشاره نکرده بود. وگرنه در این داستان نظامی تلاش میکنه همزبانی و چند زبانی رو به همزبانی و تکثر و تعدد ادیان رو به یکتایی برسونه، همونجوری که اون هفت دختر به بهرام مینگرند، به اهورا مینگرند، به یکتایی مینگرند که در مرکز قرار داره، توجه معرفتی میده به مخاطبان داستانش که همه ادیان در حقیقت جز یک سلوک ندارند و اون دنبال کردن یک حقیقت واحد در جهان بیش نیست. همین اینها تجلی ها و تصور ها و خیال ها و رویا ها و پیامد های از یک حقیقت واحدیه که به صورت های مختلف در جوامع مختلف پدید آمده و نظامی اونها رو در هفت بیکر، در عدد هفت، عدد بیشمار جمع میکنه تا به یکتایی یکسان برسه. سلام عرض میکنم خدمت حاضرین در جلسه. دنباله بحثمون رو از جلسه گذشته پی میگیریم. منتها پیش از اینکه بحث امروز رو آغاز بکنم، چند نکته رو در رابطه با مطالبی که هفته پیش گفتم، بعضی از دوستان بعد از جلسه پرسش هایی داشتن که فکر میکنم که شاید یاداوریش برای بقیه دوستان هم لازم باشه. یکی از مباحثی که مطرح شد در جلسه، بیشتر شاید موضوع اصلی بود، آبشخورهای دیدگاه‌های زرتشتیگری و میترائیسم در اندیشه‌های نظامی بود که در باره اون صحبت شد و اینکه چگونه نظامی از آنچه که میدونسته در باب فرهنگ ایرانیان باستان استفاده کرده برای آفرینش داستان‌هاش. بعضی از دوستان گمان کرده بودن که چون ما مدخل بحثمون همین بوده، شاید درباره این بوده که گرایش هایی به این دین زرتشتی داشته، که همونجور که اون جلسه هم گفتم، همین الان هم باز یادآوری میکنم که نخستین جمله‌ای که من اتفاقا پیش از اینکه این بحث رو مطرح بکنم در مقالم هم نوشتم این است که نظامی بیشک مسلمان معتقد به آیینی بوده است و در این شکی نیست. و همونجور که من باز در پایان جلسه هم گفتم، از نظر من و از نظر نظامی و از نظر همه کسانی که به نوعی با معرفت و عرفان جهانی آشنا هستن، تفاوتی هم بین این ادیان از دیدگاه معرفتی نیست و نظامی منتها از تصویرها و الگوهای فکری و اندیشه های اونها در این اثر استفاده کرده. و جالب این است که در همون روزگار هم مورد نقد قرار گرفته و عده از دوستانش پیشش آمدن زمانی که این اثر رو گفته. در مقدمه کتابش میگه که کسی آمد پیش من و گفت که من حالا ابیات رو هم آوردم اینجا یادداشت کنم که یادآوری بکنم، که به تعصب آمده پیش نظامی و گفته که چرا همش داستان این پادشاهان ساسانی و این اهل این دین رو مطرح میکنی. میگه یگانی دوستی بودم خدایی، به صد دل کرده با جان آشنایی، تعصب را کمر در بسته چون شیر، شده بر من سپر بر خصم شمشیر. در آمد سرگذشت از سر گرفته، عتابی سخت با من در گرفته. پس از 50 چله در عهد 40 سال، این که 40 سال شده و این 50 چله رو گذروندی و این همه معرفت دینی داری و ریاضت کشیدی، نزد بر خط خوبان کس چنین فال، در این روزه چو هستی پای بر جای، به مردار استخوانی روزه مکشای. تو که این همه ریاضت کشیدی، چرا سراغ استخوانهای مردار گذشتگان رفتی؟ فریب بت پرستان بفکن از مشت، فسون خوانی مکن چون زنده زرتشت. در توحید زن کاوازه داری، چرا رسم مغان را تازه داری؟ این پرسشی بوده است که در همون زمان از اون کردند. سخندانان دلت را مرده دانند، اگرچه زند خانان زنده دانند. و باز جای دیگه در پایان کتاب هم به همین نکته اشاره میکنه که منکری آمده است تیغ در مشت، مرا زد تیغ و شمع خیش را کش. گویا حالا حمله هم به نظامی شده و البته اون میگه که از این طعنه ها مرا باکی نیست. دوری در ژرف دریایی نهاده، چراغی بر چلیپایی نهاده، تو دور بردار و دریا را رها کن، چراغ قبله ترسا جدا کن، مبین کاتشگهی را رهنمون است، عبارت بین که تلقندود چون است. این گونه پاسخ میده به دو مدعی که هر دو به گمانشون آیین زند رو، آیین زرتشتی رو نظامی زنده کرده است با این اثرش، و پاسخ میده که مقصود من همون دوریست که در ناف این دریای عمیق نشانده شده و از نظر اون این دور رو هر جایی هم میتوان یافت. بحث امروزم رو همونجور که وعده دادم جلسه گذشته و گفتم خدمت دوستان که بحثی در باب اسطوره ها در و مقایسه اون با اسطوره های سایر اقوام داشته باشم، چند نمونه رو فقط مطرح میکنم که یکی از اونها که به بحث بعدیمون هم مربوط هست که در حقیقت نگاه عرفانی یا رویکرد عرفانی نظامی در همین اثر هست میپیونده. من خلاصه از اون هفت داستان هفت گنبد و ابتدا خدمتون عرض میکنم، برای اینکه میخوام مقایسهش بکنم با اسطوره های یونانی و چند خدا ایزدی که در اسطوره های یونانی همین نقش رو بازی کردن. همونجور که همه دوستان میدونن، مهمترین قسمت و بخش داستان هفت پیکر و بخش سمبولیک او و نمادین او همون بخش نشستن بهرام در هفت گنبد، یا به قولی شاید به جای نشستن بگیم گذر کردن بهرام از هفت گنبد هست، و حرکتی که در این گنبدها داره که از هفت رنگ تشکیل شده و گنبد اول که به رنگ سیاه هست و گنبد آخر که به رنگ سپید است. این مهمترین نکته ایست که من حالا میخوام روی اون تاکید بکنم و میخوام ازش استفاده بکنم هم در بحث اسطوره‌ایم هم در بحث عرفانی. نکته مهمی که میخوام یادآوری بکنم این است که نظامی هم ستاره شناسی میدونسته است، هم کیمیاگری میدونسته است، و الان من چند نمونه اون رو همینجا خدمتون عرض خواهم کرد، و از این دانش ها هم، حالا که ما جلسه گذشته گفتیم آیین های ایران باستان رو میدونسته، باید بگیم که از قضا بسیاری از دانش های روز خودش رو از جمله ستاره شناسی و کیمیاگری رو هم خوب میدونسته و ازش خوب هم استفاده کرده. ببینید، رفتن بهرام در گنبد اول و گنبد به رنگ سیاه هست که اگر داستانی رو که دختر پادشاه هند که در این گنبد قرار داره خونده باشین، میبینید که داستانی هم که نقل میکنه داستان شهر سیاه پوشانه و تمام ماجراهای داستان گرد این میگرده که آرزوی در حقیقت اتصال، آرزوی جوان برای رسیدن و کام یافتن از اون زن زیباروی داستان ناممکن میمونه و داستان اینگونه تموم میشه، و به همین جهت هم تمام قهرمانان مرد داستان هم سیاه پوشن، سیاه پوش اون زن زیبارویی که به هیچ کدوم از اونها روی نکرده. نظامی این هفت گنبد رو این گونه ترتیب میده که گنبد اول رو رنگ سیاه قرار میده، گنبد آخر رو رنگ سپید قرار میده، گنبد اول مختص به سیاره زحل، گنبد آخر مختص به سیاره زهره است. و میدونید همه که این هفت گنبد با هفت ستاره و اون هفت رنگی که به اون هفت ستاره نسبت داده میشه هماهنگی داره، هرچند ترتیب اونها مطابق هیئت بطلمیوسی نیست. در هیئت بطلمیوسی که شناخته شده بوده و تمام علمای ایران و یونان و روم از اون استفاده میکنن، از این تصویر تا عهد گالیله این تصویر و شما از آفرینش وجود داشته، اینگونه بوده است که بعد از کره خاک و کره زمین که در مرکز عالم قرار داره و از چهار عنصر خاک و آب و باد و آتش تشکیل شده، ماورای اون هفت سیاره قرار داره که قمر عطارد، زهره است، شمس، مریخ، مشتری و زحله. یعنی اگر نظامی میخواست اون ترتیب ستارگان رو مطابق نظر کهن قرار بده، قاعدتا از سیاره زحل باید شروع میشد به قمر ختم میشد. اما در ترتیبی که نظامی میگذاره برای ستاره هاش این گونه است که از سیاره زحل که به رنگ سیاه هست استفاده میکنه تا گنبدی که سپید هست و مخصوص به سیاره زهره است. اینکه چرا زهره رو اینجا قرار میده، من حالا براتون خواهم گفت که این انتخاب چرا و چگونه است. هم میتونیم نشانه هاش رو به دانش ستاره شناسیش و هم کیمیاگریش برسونیم. در دانش کیمیاگری میدونید که سه مرحله وجود داره که در سه رنگ نمایش داده میشه. در یک مرحله که مرحله اول هست، مرحله سیاهی نیگردو بهش میگن، که در این مرحله اون فلز یا اون جان ناپیراسته به رنگ سیاهه که نمایشی از هر نوع چیزیست که هنوز به پیرایشی و به هیچ به اصطلاح ظرفی که اون رو ذوب بکنه و بخواد اون رو تبدیل به طلب کنه وارد نشده، خامه، هنوز ماده خامه و سیاه رنگه. اما در بوته کیمیاگری این فلز رو می نشانند و با عملیاتی بر روی اون تلاش می کنند تا مطابق اون چیزی که کیمیاگران میگن اون رو به رنگ سپید برسونند. سپیدی پیراسته شدن اون از همه آلودگی هاست که به نوعی رمزی و مفهومی از اون در حقیقت پیراسته شدن جان آدمی هم هست. اولا خدمتون باز عرض کنم در پرانتز برای بعضی از دوستان که گمان میکنن کیمیاگری فقط مربوط به فلزات بوده، باید بگم که اصلا کیمیاگری مربوط به پیراستن و آراستن جان آدمی بوده. یه دانشی بوده معرفتی و دانشی عرفانی. یه جمله یونگ داره، جمله بسیار مشهوریه، در بسیاری از کتاب‌هاش هم نقل کردن و میگه که همه اون چه که من در دانش روانشناسی میدانستم و دریافتم و کشف کردم، در نهایت دیدم که همه آن در کتاب‌های کیمیاگران آمده است. یعنی همه اون چه که مربوط به جان آدمیه رو کیمیاگران دریافته بودن. این مراحلی هم که اونها به عنوان از سیاهی به سپیدی، از سپیدی به رنگ سرخ در بوته خودشون که البته با مراسم خاصی انجام میشه، حالا بعدن اگر فرصت داشتم توضیح بیشتری خواهم داد، به رنگ سرخ در میارن، در حقیقت از مس یا سرب اون فلز تبدیل به طلا میشه و اول به اصطلاح پیراسته میشه، نقره رنگی میشه و بعد به رنگ طلا در میاد. این مراحل رو نظامی در اثر خودش به صورت نمادین نشون میده در همین هفت گنبد. وقتی که بهرام وارد گنبد اول میشه، هنوز جان ناپخته است، به دست هفت شاه دخت و با سخن هفت شاه دخت و به کیمیای هفت داستان، که اگر روند این داستان رو، من متاسفانه فرصت ندارم هفت داستان رو تعریف کنم، اگر روند هفت داستان رو پی بگیرید میبینید که از همون داستان اول در حقیقت این هفتا گوینده در صدد اونن که بهرام را آماده شناخت خود بکنن و معرفت شناخت خیش رو عرضه بکنن و به او یاد بدن این روش خودشناسی رو، چیزی که به نظر من خود نظامی هم باز اول منظومه بهش اشاره میکنه. باز جالب از نکته هایی که نظامی در ابتدای این داستان میگه این است که همون ابیات اول رو، من حالا اگر یاد داشته باشم براتون بخونم، شاید برای شما هم جالب باشه که ابیاتی رو در خودشناسی داره، اهمیت شناخت خیش. میگه جهد کن که از نباتی و کانی تا به عقلی و تا به حیوانی، باز دانی که در وجودان چیست، کبد و دهر میتواند زیست. هر که خود را چنان که بود شناخت، تا ابد سر به زندگی افراخت. فانیان شد که نقش خیش نخواند، هر که این نقش خواند باقی ماند. چون تو خود را شناختی به درست، نگذری گرچه بگذری به درست. این در حقیقت مایه بقا رو باز در شناخت خود میدونه، شناخت نفس میدونه، شناخت جان میدونه. و این ابیات که بر تارک داستان هفت پیکر قرار میگیره، به گمان من در حقیقت میخواد به نوعی یادآوری باشه برای خواننده که این داستان هم داستان شناخت خیشتن هست، که قهرمانش البته تو این داستان شخصی به نام بهرامه. بهرام گور در این داستان با شخصیتی که نظامی بهش میده، به نظر میاد که نظامی میخواد همون جور که بسیاری از شخصیت‌های تاریخی رو تا زمان او به اسطوره‌هایی تبدیل کرده بودند که از شخصیت تاریخیشون خارج شده بودند و مایه‌های اساطیری و پیامبرگونه‌ای رو گرفته بودند، این شخصیت رو برای بهرام رقم بزنه. من در جلسه پیش خدمتون عرض کردم که چقدر خود بهرام این قابلیت رو داشته، از هم از نظر شخصیت تاریخیش، هم از جهت نامش و جایگاه نامش در فرهنگ ایران باستان، در فرهنگ میترائیسم که هم خدا بوده است، نام خدایی بوده است، آتشگاه بوده است، نام برترین آتش زرتشتیان بوده است، همه لوازم جمع بوده، جز اینکه شخصیت بهرام هم از لحاظ تاریخیش در همه تواریخ ثبت شده که فردی عدالت گستر بوده، فردی بوده که در زمان او مردم در آرامش زندگی می کردن، قحطی و خشکسالی رو مهار کرده است، چندین زبان می دونسته، شعر می گفته، اشعاری از اون رو سعالبی در کتابش اصلا ضبط کرده. همین اینها فراهم می کرد زمینه رو برای اینکه این بهرام به شخصیت پیامبرگونهی در داستان تبدیل بشه. و با هفت خانی که نظامی برای او می چینه در این هفت گنبد، این شخصیت همینجور پرداخته تر می شه. همون کاری که شهرزاد قصه‌گو در داستان‌های هزار و یک شب می‌کنه و با کیمیای داستان پادشاه رو از یک پادشاه خونریز تبدیل به یک پادشاه دادگر می‌کنه، نظامی از همون ابزار استفاده می‌کنه و قصه‌گویی دخترهای این داستان رو مایه‌های تبدیل احوال بهرام قرار میده. همون کاری که در کیمیاگری انجام میدن، از آنچه که هست به چیزی دیگر تبدیل شود. یعنی مایه های شدن رو این هفت داستان فراهم میکنه. تا میرسه به گنبد هفتم که گنبد سپیده. و خدمتون عرض کردم که گنبدی هست که متعلق به ستاره زهره است. شخصیت ما بهرام هست که خود بهرام و نام او متعلق به ستاره مریخ هست. و جالب اینه که در این هفت داستانی که هفت بانو نقل می کنند، در بسیاری از این داستانها می بینیم که ازدواج آیینی که در حقیقت تبدیل شدن به یکی هست، وحدت هست، یگانگی هست، که در آغاز آرزوی بهرام هست با ورودش به گنبد اول و تا گنبد هفتم ادامه پیدا میکنه، فقط در گنبد هفتم اتفاق میفته. و اون داستان و آخرین داستان داستانیه که جوانی پرهیزگار در پایان داستان بعد از فراز و نشیب‌های بسیار و موانع و سدهای بسیاری پشت سر گذاشتن، توانایی رو پیدا می‌کنه که با دختری زیباروی پرهیزگار ازدواج بکنه و ازدواجی به آیین داشته باشه. این سیار متعلق به دختر، یعنی این گنبد رو دختر ایران نشسته است توش، که در مرکز در حقیقت نظر نظامی هم هست با اون نگاه ناسیونالیستی و ایران دوستی هم که داشته، و متعلق به ستاره زهره است که ستاره زهره هم از نظر ستاره شناسی ستاره خرمی، فرح، شادی، موسیقی و آوازه. ستاره بهرام یا ستاره مریخ ستاره جنگ، ستاره شکاره. اون چه که از گذشته هم در دانش کیمیاگری هم در ستاره شناسی بهش اعتقاد داشتن این بوده که قران دو ستاره مریخ و زهره در کنار هم سرور و شادی و نشاط رو به سرزمین ها برمیگردونه. این رمز اون نکته ایست که نظامی بهرام رو در روز آخر به گنبد هفتمین که گنبد ستاره زهره هست وارد میکنه و خروجش از این هفت گنبد با قرانش با ستاره زهره هست. زمانی که میخواد خارج بشه از اون زمینه های ابتدایی خودشناسی و به تمامیت خودش دست پیدا بکنه، در حقیقت شخصیت خودش رو میسازه و خارج میشه از این هفت گنبد برای ساختن ایران خودش، سرزمین خودش و کشور خودش، که حالا پس از اون من راجبون توضیح خواهم داد که تا اینجا، یعنی تا گنبد سپید، گنبد هفتم، حرکت از سیاهی به سپیدی روی میده، حرکت از چند پارچگی به یک پارچگی، به تمامیت، به یگانگی. باز همینجا نکته دیگه رو خدمتون عرض بکنم که از گذشته به یک نوع ازدواج مقدسی اعتقاد داشتن تمام اقوام گذشته، میان بسیاری از اقوام گذشته مشترک بوده است، به ازدواج به نام ازدواج مقدس یا ازدواج جادویی. هر دو نام رو گذاشتن که با کمی اختلاف در اقوام، میان اقوام و قبایل گذشته وجود داشته. می‌دونید یکی از قدیم‌ترین قبایلی که در سرزمین‌های ایرانی و اطراف اون زندگی می‌کردن سومری‌ها بودن و قدیم‌ترین داستان هم در مورد این سیکرد مریج مربوط به همین سومری‌هاست. یک کتابی درباره این ازدواج مقدس با همین عنوان The Sacred Marriage in Sumeria نوشته شده و نشون میده که چگونه ازدواج خدا و خدای بانو در حقیقت ازدواج مقدسی که نجات همه سرزمین در گروه اونه و باروری و پرثمری محصول در گروه این ازدواج هاست که معمولاً با موانعی روبرو میشن قهرمانان داستان. حالا گاهی این ازدواج بین خدایی است با الهه که نیمه زمینی هست، گاهی یه فرد بشریه با یکی از خدا بانوان، یا عکس این هست. این ازدواج جادویی یا ازدواج مقدس اتفاقا در کیمیاگری هم وجود داره و ازدواج دو دلداده اساطیری هم در دانش کیمیاگری به ازدواج دو فلزی که منسوب به ستاره مریخ و ستاره زهره هستند تعلق داره. در دانش کیمیاگری ستاره زهره رو با یک دایره‌ای که در زیر اون چلیپایی قرار داره نشون میدن، یعنی نمادش مثل نقش عنصریش اینه و اون صبح رو که مربوط به ستاره مریخ است با یک دایره‌ای که در بالای اون یک چلیپا قرار داره، که اعتقاد داشتن که وقتی این دوتا فلز که حالا اگه جایگاهشون رو با هم دوباره بریم در اون هیئت بطلمیوسی که خدمتتون عرض کردم پیدا بکنیم، دو طرف خورشید قرار دارن. گفتم خدمتتون قمر و عطارد و زهره، شمس و مریخن، یعنی زهره و مریخ دو طرف شمس قرار دارن. در حقیقت نزدیکترین ستاره ها به نورن، به مرکزن، به خورشیدن، که ازدواج جادوی این دو تا فلز در حقیقت تبدیل شدن به سرخی هست، تبدیل شدن به طلا هست و کمال و تمامیت رو هم در دانش کیمیاگری اعتقاد دارن که اینجا اتفاق میفته، هم در ستاره شناسی اعتقاد داشتن که قران این دو تا ستاره موجب برگشتن خرمی به سرزمین ها میشه. به همین جهت است که بهرام پیش از هفت گنبد با بهرام پس از هفت گنبد کاملا متفاوته از لحاظ شخصیتی. بهرام دگرگون میشه، از گنبدها که بیرون میاد به دادخواهی میپردازه. اولین حرکتی که بهرام بعد از بیرون اومدن از هفت گنبد داره دیدارش با شبانه، همون شبانی که سگ او رو فریب داده بوده و از گله او دزدیده بوده و میبینه که این مردار سگ به دار آویخته شده و از اون میپرسه و متوجه میشه که بله این سگ که مثل وزیر او عمل میکرده از گله او میدزدیده. به یاد مظلومان سرزمینش میفته، بر میگرده، میپرسه، دادخواهان رو دعوت میکنه، مجلس بار عام میگذاره، هفت مظلوم میان پیش بهرام و از اون دادخواهی میکنن و بهرام فرمان میده که به امور اینها رسیدگی بشه، خودش مسئولیت رسیدگی اونها رو در صدر اونها به عهده میگیره و متوجه میشه که تمام اینها بر زیر سر وزیری به نام راس روشنه و با بدار آویختن اون همچون کاری که شبان کرده، این شبان راهنما انجام میده، در حقیقت انتقام تمام مردم رو از اون میگیره و گفتند که بعد از عدالت گستری بهرام سالها مرگ از سرزمین ایران دور میشه و قحطی و خشکسالی دیگر روی به این سرزمین نمی کنه. خاقان چین که قصد حمله دوباره رو داشته، من درباره اون جلسه گذشتم صحبت کردم، از حمله دوباره عذرخواهی میکنه، باز میکرده هراسان و دیگه به مرزهای ایران تجاوز نمی کنه. اینا اتفاقاتی است که بعد از تحول روحی بهرام اتفاق میفته. در حقیقت بهرام که حالا به تمامیت شخصی خودش دست یافته، به فکر این میفته که وحدتی با جهان پیرامونش داشته باشه، با مردم سرزمینش داشته باشه. مراحل اول خودشناسی تمام شده، اما مثل بسیاری از عارفان در این مرحله نمیمونه، سرش رو بلند میکنه، همچون پیامبری که به بعثت رسیده از غار خودش خارج میشه که هفت گنبد همچون غاری میمونه برای تربیت روحانی بهرام، از غار خارج میشه، مبعوث شده و مردم سرزمین رو نجات میده. این تعبیری که الان دارم خدمتون عرض میکنم در حقیقت همون مرحله آخریه که این بحث ما رو میرسونه به جایی که بهرام حالا مرگش رو هم خودش انتخاب میکنه. یکی از جذابیت های داستان بهرام گور و تفاوتش با روایت های تاریخی که جلسه گذشته راجع به صحبت کردیم در همین پایان زندگی بهرام هست که چگونه همه چیز متفاوت از تاریخ روایت میشه از طرف نظامی. بهرام نمیمیره، از بهرام خبری نمیرسه. همونجوری که ثعالبی آورده و فردوسی هم آورده که در چاهی میفته، اما چون چاه عمیق بوده است و نتونستن، اونها میگن جسدش رو نتونستن پیدا بکنن، بهرام نظامی میگه که نه، باز در غار فرو میره و فقط دودی رو میبینن که از غار برمیخیزه و برخواستن دود رو نشانه این میدونن که پس بهرام در غاره. به دنبال او درون غار میرن، اما هرچه شاه را جستجو کردن از او چیزی نیافتن و خبری از شاه پیدا نکردن. در حقیقت گویی که اون مرحله آخر کیمیاگری و مرحله آخری که در تحول روانی و روحانی فرد ضرورت داره اتفاق بیفته، بعد از وحدتی که شخص با جهان داره، یعنی وحدت با همه هستی، آخرین مرحله برای بهرام اتفاق میفته. او پیش از اینکه مرگ محتوم اتفاق بیفته، خودش مرگش رو و نوع اتصال خودش رو به جهان هستی و همه آنچه که هست انتخاب میکنه. این کاری که نظامی در داستان انجام میده. برمیگردم دوباره به بحث اسطوره‌ایمون، اون قسمتی که خدمتون عرض کردم، قران دو ستاره مریخ و ستاره زهره در گنبد هفتم. این رو از لحاظ کیمیاگری بررسی کردم و گفتم که ازدواج جادویی یا ازدواج مقدس در کیمیاگری هم به همین مفهوم هست. اما میخوام همینجا این اسطوره دست ساخته نظامی رو، چون واقعا اینجاش دیگه مال نظامیه، اینها دیگه ربطی به داستان بهرام تاریخی اصلا نداره، ما الان تو حوزه اسطوره ها و سمبول ها و نمات ها داریم کار میکنیم. نظامی قطعا با خبر بوده است از خدای جنگ یونانیان و از معشوقه او که با او ازدواج میکنه به ترفندهایی، و در حقیقت در همون داستان هم خیلی جالب خدمتون عرض بکنم، خدای جنگ یونانیان که آرس نام داره با آفرودیته ازدواج میکنه و آفرودیته خدای بانویی است که جایگاه ستاره زهره است. اگر فرهنگ اساطیر یونان و روم رو مطالعه بفرمایید، این اطلاعاتی درباره همین دو خدای و خدای بانو پیدا خواهید کرد. آرس رو اگر مطالعه بفرمایید می‌بینید که بله، خدای جنگ، مبارزه است، خشونت، شجاعت، و آفرودیت خدای بانوی شادی و مستی و نشاط، همون صفاتی که ستاره به ستاره زهره نسبت داده شده. و اگر در اساطیر رومی هم باز دنبالش بگردید، خواهید یافت که مارس در حقیقت خدای باز جنگ در میان رومی ها بوده است و ونوس خدای بانویی است که مقر او ستاره زهره بوده. به احتمال فراوان نظامی میدونسته و از خدایان جنگ و شادی دو فرهنگ توانمند همسایه ایران با خبر بوده است که در آخرین گنبد نشست بهرام رو و گذرش رو در ستاره زهره قرار میده و در حقیقت دیدار پایانی و قرانی که قرار داستان در همونجا به انجام برسه با قران همین دو خدای بانو و خدای جنگ و نشاط و سرمستی است که باز خدمتون عرض کردم که نتیجهش همون بوده است که همه سرزمین ها از اون برخوردار بشن. باز این از جمله اطلاعاتی است که قطعا نظامی میدونسته و میشه در مقایسه این خدایان یعنی آرس، مارس، بهرام و همچنین آفرودیته، ونوس و زهره اطلاعات مفصلی رو هم باز پیدا کرد. من به همین قد بسنده میکنم تا مطالب دیگر رو هم باز خدمتون عرض بکنم. یکی از مطالبی که من فکر میکنم که اگه قرار باشه بگم هفت پیکر چگونه اثری است، میتونم بگم که هفت پیکر یه اثری است که اگر بخوام بگم رمزآمیزه، اگر بخوام بگم سمبولیکه، اگر بخوام بگم سراسر کهن نمونه است، کهن الگوه، بگم سراسر اسطوره است، هفت پیکر همه اینها هست و گوینده این داستان از آنچنان توان و قابلیتی برخوردار هست و اونقدر دسترسی به دانش‌های بشری داشته است، اونقدر از فرهنگ‌های گوناگون سرزمین خودش و سرزمین‌های دیگر آگاه بوده است که اثری بیافرینه که در همونجوری که خودش میگه در ابتدای داستان مرواریدی رو در داستان خودش میپرورونه که فقط کسانی که خودشون چنین تجربه‌ای رو داشتند و مثال این گذرها رو طی کردند و از این خانها گذشتند به سرعت این تحول‌ها رو خواهند یافت. و اون در حقیقت این در گران قیمتی که نظامی در میان داستانش قرار میده به نظر من معرفتی است و عرفانی است که خدمتتون عرض کردم از طریق دانش کیمیاگری هم میشه بهش رسید. من میخوام اینجا چند تا نکته رو در رابطه با نگرش عرفانی نظامی ابتدا بگم، بعد باز وارد داستان میشم. خوانش عرفانی داستان رو هم خدمتتون عرض می‌کنم از همون ابتدا تا به انتهای داستان و البته رو کردم یه رو کرده یونگیست با استفاده از کهن نمونه هایی که یونگ در روانشناسیش استفاده کرد. ببینیم نظامی سخت دلبسته عرفانه به گفته بسیاری عارفه، که البته اگر عارف مفهوم یا صوفی بگیم نیست نظامی قطعا، اما اگر عارف معنی کسی بگیم که تلاش برای شناخت خیشتن خیش کرده است قطعا نظامی عارفه و در این شکی نیست، برای اینکه در تمام آثارش هم نشانه های این کوشش و این جستجو به چشم میخوره. از همون اولین اثرش مخزن الاسرار که شروع کرد به داستانگویی و تلاش کرد پا جای پای سنایی بگذاره که خودش گفت که این اثری که میآفرینم نام دو آمد زده ناموسگاه و هر دو مسجل به دو بهرام شاه، که گفت اگه سنایی به بهرام شاه غزنوی داده من هم الان دارم به این بهرام شاه میدم، و تمام تلاشش این بود که مخزن الاسرار نمونه دومی از حدیقه باشه که قطعا نبود و اصلا در اون حال و هوا قرار نمیگرفت، برای اینکه نظامی سنایی نبود و شخص از لحاظ شخصیتی کاملا نظامی نقطه مقابل سنایی قرار داره. سنایی شخصیت درونگرایی بوده است در حالی که نظامی کاملا یک شخصیت برونگرایی رو از خودش روی آثارش نشون میده. بنابراین همون تجربه اول بهش نشون میده که گرداگرد این گونه سخنرانی های عرفانی نگرده. موفق نبود قطعا نظامی در مخزن الاسرار. من متاسفم که واحد درسی دانشجویان ما مخزن الاسرار نظامی، یعنی نظامی رو باید از دریچه مخزن الاسرار بشناسن، در حالی که نظامی رو باید از طریق خسرو و شیرینش، لیلی و مجنونش، هفت پیکرش به دانشجویانمون به بچه هامون نشون بدیم. مخزن الاسرار در حقیقت یه کار نیم پخته نظامی که تلاشش رو میکنه که اون رو به کمال برسونه، اما مرد این میدان نیست، همونجور که به نظر من مرد اسکندر نامه هم نبود. نظامی در حقیقت هویت خودش رو به عنوان یک شاعر داستان سرای برجسته درجه اول ایران، شاعر رمز پرداز ایرانی در سه داستان لیلی و مجنون و خسرو و شیرین و بعد بالاتر از همه اینها هفت پیکر پیدا میکنه. این معرفتی که خدمتتون عرض کردم به هر حال دغدغه نظامی هست، همونجوری که خدمتتون عرض کردم هم مسلمانه، هم عارفه، هم اهل معرفته، همه میدونیم که تا چه حد پایبند به آیین اسلام بوده و تا چه حد شریعت رو و قواعدش رو و قوانینش رو هم رعایت میکرد. اما اون چیزی که در حقیقت نظامی با معرفت خودش بهش رسیده است همون مراحلی است که همه معرفت‌های جهانی و بشری، همونطور که خدمتتون عرض کردم، از آیین میترائیسم، از آیین زرتشتی بگیری تا عرفانی که حالا عصر نظامی رایج هست و در دوره او و همزمان او وجود داشته است بهش اقرار دارن، اون معرفت شناخت خیشتنه که نظامی تلاش میکنه در این اثرش که به گمان من آخرین اثر هست، حالا نظرهای مختلفی وجود داره که این آخری هست یا نیست، حالا زیاد فرقی هم نمیکنه که کدوم باشه، در این اثر بهش بپردازه و اون رو تمام بکنه و در حقیقت نشون بده و به خوانندگانش این الگو رو ارائه بده که میتوان همچون پیامبران زیست، همون گونه که بهرام از یک پادشاه عیاش خوشگذران تبدیل به یک انسان فهیم دادگری میشه که نحوه زندگی و مرگش رو هم خودش انتخاب میکنه. این مسیر رو حالا نظامی همراه با یک سری کهن نمونه ها و سمبول ها برای ما نمایش میده که جز اگر قطعا به نمایش در بیاد زیباترین صحنه هایی است که هر کسی میتونه تجربه بکنه، اگر به شرطی که از عمق همه این سمبول هایی که نظامی استفاده کرده آگاه باشه. ببینید، اولین حرکتی که در داستان نظامی صورت میگیره و در داستان بهرام صورت میگیره نبرد او با اژدهاست. صحنه بسیار زیبایی رو ترتیب میده بهرامی که حالا تربیت، من بخش تاریخی رو میگذرم دیگه، وارد بخش اسطوره‌ای میشم، بعد از اینکه بهرامی که حالا در کاخ خوبرنق زیر دست نومان ابن منذر و بعد منذر و حمایت منذر تربیت شده است، حالا میخواد نظامی او رو یک فهم انسانی به او بده و او رو با خودش آشنا بکنه. اولین صحنه نمادینی که توی داستان وجود داره نبرد بهرام گور با اژدهاست که باز جلسه گذشته در مطابقت این قسمت داستان با داستانهای تاریخی عرض کردم که متفاوت طرز بیان نظامی با تاریخ نویسان و همچنین با روایت فردوسی. در داستان فردوسی بهرام در یکی دو جا با اژدها می‌جنگه، اونها رو شکست میده، تمام میشه. اما حرکتی که نظامی تو داستان داره ببینید که اصلا از ابتدا متفاوته، یعنی رفتن به سوی اژدها، اژدهایی که در غار قرار داره، کشتن اژدها، بیرون آوردن اون فرزند اون گور از درون شکم اژدها و نجات بخشیدن بر اون، پیدا کردن گنج، هر کدوم از اینها از ورودش به غار و خارج شدن او مفهومی داره و هر یک از این واژه‌هایی که گفتم سمبولی در فرهنگ سمبول‌ها که ما رو با معرفتی که پشت اون هست آشنا می‌کنه. من همین یه صحنه رو خدمتتون چند بیتش رو آغازینش رو بخونم ببینید که چگونه وارد این غار میشه و اصلا این گورخر چه ویژگی‌هایی داره. من میخوام که دو سه تا، چون نمیرسم اونقدر نماد و کهن الگو پره تو این داستان، من چند تا رو خدمتتون میگم که هیچ کسی بهش نپرداخت. یکی از اون خود این گورخره. تقریبا در هیچ یک از مقاله ها و کتاب های کتاب حال درباره نظامی نوشتن به دو سه تا نماد اشاره نکردن که یکی از اونها همین گورخر هست. نگاه کنید، زمانی که این گور بهرام رو جذب میکنه و با خودش درون غار میبره، چه جوری تصویر میشه؟ میگه که پیداش بگم، لعل پیوند این علاقه چو دور که از گوهر کرد گوش گیتی پر. نه ببخش، این مربوطه، امیدوارم که اوورده باشم فقط. هم بله اینجاست، چون بسیار زیباست این قسمت. آخر الامر مادیان گوری آمد افکند در جهان شوری، پیکری چون خیال روحانی، تازه روی گشاده پیشانی، پشت مالیده‌ای چو شوشه زر، شکم اندوده‌ای به شیر و شکر، خط مشکین کشیده سر تا دم، خال بر خال از سر بن تا به سم. ببخشید من اینجا اشکالی به هر توی یادداشتم هست. آتشی کرده با گیا خیشی، گلرخی در پلاس درویشی، ساق چون تیر قاضیان به قیاس، گوش خنجر کشیده چون الماس. شاید نزدیک 20 بیت رو فقط در صفت این گوره خر میاره و خیلی جالبه که میگه مادیان گوری میاد، خیلی مهمه، در حالی که در هیچ جای داستان اهمیتی نداشته که این گور، همتون اون گوری که آخر داستان بهرام رو وارد غار میکنه، اصلا توضیح نمیده که این گور ماده بوده است یا نر بوده است. اما این ماده گوری که پیدا میشه و بهرام رو در جست و خیزهای فراوان دور خودش میچرخونه و بعد اون رو در راههای طولانی از پی خودش میکشونه و در نهایت او رو به درون غاری میبره، حتما میبایستی نقشی در این داستان داشته باشه و قطعا مهمترین نقش داستان رو هم گور داره. هر وقت که شخصیت‌های داستان هفت پیکر رو خواستیم میگیم، گفتیم بهرام گوره و هفت شاه دخت، اما شاید مهمتر از همه اینا همون گوره خر هست، گوره خرهایی که تو این داستان هستن و مهمترین شکارهای این داستانه. ما عموماً در مطالعاتمون به بسیاری از کهن نمونه ها نپرداختیم. یه مقاله خوندم با عنوان نقش شکار، اگه عنوان یادم باشه، The Concept of the Hunt، مفهوم شکار in Persian literature، در ادبیات فارسی، شخصی به نام هانوی نوشته بود. این رو سرچ میکردم در منابع غربی، خیلی برام جالب بود خوندن این مقاله که این نویسنده آمده بود مفهوم شکار رو از ابتدا در شعر فارسی بررسی کرده بودن. دوستانی جلسه پیش بودن از من پرسیدن که ما چه مقاله هایی بنویسیم، چه کتابایی، چه کار باید بکنیم که تازه باشه. اونقدر هر وقت که گام بگذارید در عرصه تحقیق، اون وقت میبینید که هر جایی که گام میذارید اونجا جای خالیه و باید پرش بکنید. اصلا همونجا که ایستادین جایتون خالیه و باید خیلی تلاش بکنید. ما متاسفانه به خاطر که کم پژوهش میکنیم، کم هم جای خالی رو میدونیم. یعنی هر کسی که تحقیق بیشتر میکنه، بیشتر هم میدونه که چقدر نمیدونه و چقدر باید جستجو بکنه. خیلی جالب بود برای من، نویسنده این مقاله که شخص آمریکایی بود، اومده بود تمام اشعار فارسی رو از منظر شکار بررسی کرده بود و به چند تا نتیجه جالب رسید که من میخوام از اون اینجا استفاده کنم برای مفهومی که همین گور و گورخر در داستان نظامی دارن. اولا نکته جالبی که پرداخته بود که وقتی شخصی به شکار میره، عموما تنها میره در این داستانها و در بیشتر داستانهای روایتهای ایرانی که البته اتفاقا داستان بهرام گور رو بررسی نکرده بود، در بیشتر این داستان‌ها اینجوریست که موجباتی پدید میاد که شخصی شکارچی تنها باشه، خودش باشه و طبیعت. این خیلی قشنگه، یعنی همون مایه‌های لازم برای معرفتی که ما می‌خوایم بگیم در اون شکار، در داستان شکارهایی که بهرام داره به ما به دست میده. شکارچی فردی که به شکار میره، به دنبال طعمه میگرده. شکارچی جستجوگره، خودش نماد قهرمان جستجوگره، همون قهرمانی که یونگ بعداً ازش توی روانشناسیش یاد کرد، همون فردی که طالبه و مرحله اول در حقیقت خودشناسی هم طلبه و بعدی که حالا به مرحله بعداً تشرف میرسه طی مراتبی. این جستجوی بهرام که به شکل سمبولیک شکار در تمام قسمت‌های قبل از هفت گنبد وجود داره، در حقیقت چند تا ویژگی داره. یکیش این است که در حقیقت بهرام به شکار میره که در بیشتر اونها مگه دقت بکنید تنهاست، فردیت خودش رو، فردانیت خودش رو داره جستجو میکنه. این گورخرها در حقیقت طعمه‌هایی هستند که بهرام از طریق اونها تلاش میکنه با شکار هر کدومشون در هر کدوم از اونها منیت خودش رو بشناسه و گورخری ماده پدید میاد. یه داستان دیگه ای داریم، باز این رو هم خانم مزداپور یه مقاله خیلی خوبی نوشتن در باب پری، از اون مقاله هایی که کمتر نمونش نوشته شده و یه بخشی از اون توجه منو جلب کرد. اونجا نوشته بودن که در سامنامه آمده است، در کارکرد پریان میگه که پری کارش اینه که اون قهرمان رو به همراه خودش به این طرف و اون طرف میکشونه و غالبا پری، حالا نمونه هایی رو ذکر کرده بودن که یکیش مثلا در سامنامه بود، به شکل گور یا غزالی ظاهر میشود. میبینید قطعا نظامی مثلا اینها رو پشت دانسته های خودش داشته، میراث هایی که از مطالعات فراوان خودش در متون گذشته میدونسته که پریان عموما به شکل گورخری یا به شکل غزالی پیدا میشن، قهرمان به دنبال او میره، معمولا نشانه از اون معشوق رو و محبوب رو اون غزال به اون نشان میده که در سامنامه دقیقا مثل داستان هفت پیکره، یعنی هفت، یعنی سام میره و نقش پریدخت رو اونجا میبینه، عاشق اون نقش میشه و بعد به جستجوی اون میپردازه. این اولین مرحله است که مرحله طلبه، همون که ما میگیم به اصطلاح فیلش یاد هندوستان کرده، مرحله که اول آدم یادش میفته که هستم و از کجا آمدم. اون اولین نقشی که خونده میشه که بهرام در کاخ خورنق میخونه، نقش هفت دختر رو میخونه، در حقیقت یادش میفته که کی هست، برای چی هست. این مرحله‌ایه که طلب رو در قهرمان چه میکنه، تشدید میکنه، شوق رو در او برمیانگیزه. بهرام وارد غار میشه، با اژدها میجنگه. اژدها سایه بهرام هست. در اگر نمادهای سایه رو دنبال بکنید در فرهنگ یونگی میبینید که مهمترینشون اژدهاست که به صورت‌های مختلف در میان بسیاری از اقوام رایج بوده. این جدال با اژدها نمونه‌اش هم شاید زیباترینش هم همون سرود مروارید باشه. نمیدونم حالا چون میان شما دانشجویانمون هم نشستن احتمالاً خونده باشن این سرود مروارید رو، که یک سرود، یک داستان آقای دکتر زهرین‌کوب در پایان کتاب ارزش میراث صوفیه‌شون آورده، حالا اگه دوستان مایل بودن بخونن، یکی از زیباترین داستان‌های عارفانه است که مربوط به قرون اول میلادیه. این روایت البته ایرانیش رو هم ما داریم که پادشاهی پسرش رو به مصر میفرسته تا مروارید رو از دهان اژدها بیرون بکشه و بیرون بیاره. چه بسا این دوری که نظامی هم ابتدای داستانش بهش اشاره کرد، یه نوعی برسه به همین داستان و این فرزند میره به مصر و آمیختگی هاش با مردم مصر باعث میشه که یادش بره برای چی اومده اینجا، اصلا کی هست، چه کار است. بعد مدتی میگذره، پدر میبینه از فرزند خبری نبوده، نامه ای رو میفرسته به پسر که باعث میشه، این نامه همون نقشیه که میخونه شخص، همون تصویریه که میبینه که یادش بیفته آهان از کجا آمده ام و به کجا برای چی آمده ام اصلا. اون نقش رو میخونه، نامه رو میخونه، به یاد میاره که مأموریتش چه بوده، به جدال با اژدها میره، مروارید رو از دهان اژدها بیرون میاره، به سرزمین خودش برمیگرده، به پادشاهی میرسه. دقیقاً همین داستان رو شما میتونید مطابقت بدید با داستان بهرام گور. اینجا به جدال اژدها میره، اژدها رو میکشه، از درون دل اژدها بچه اون مادیان رو بیرون میکشه و بعد مادیان رو دوباره با خودش، وقتی بچهش رو میاره از شکم اژدها بیرون، بهرام تا درون غار راهنمایی میکنه، اونجا بهرام گنجی رو پیدا میکنه. و میدونیم که غار در فرهنگ سمبولها نماد زهدان مادره، بازگشت به زهدان مادره و بیرون اومدن از غار تولد دوباره است. یعنی یکی از مراحلی که یونگ ازش با عنوان ریبرت یاد میکنه همینجا اتفاق میفته برای بهرام. حالا با گنج بهرام از درون غار بیرون میاد، در حالی که اون فرزندی که درون شکم اژدها بود به نوعی به یاد بهرام میاره که خود او هم در سویدای دل این جهان، در سیاهی سایه خودش مستور شده و گرفتاره و برای نجات خودش باید کوشش بکنه. مرحله بعدی در این مسیر سمبولیکی خدمتون عرض کردم دیدار دیدن اون چهره هفت دختر زیباروی که در کاخ در یکی از اتاقهای کاخ خبرنقه که جلسه پیشم یه اشاره باز کردم و خدمتتون عرض کردم که اصلا این تصویر رو از کجا آورده نظامی. اون مادگور رو که در حقیقت میتونه آنیمای خود بهرام باشه، اون جانب زنانه بهرام باشه رو حالا اینجا به صورتی روشنتر در چهره هفت شاه دخت میبینید. این هفت دختر در حقیقت تجلیات وجود خود بهرامند. بهرام اینجا با یه بخشی از درون خودش روبرو میشه، بخش ناشناخته‌ای که زنانه هم هست. و تا بهرام به ازدواج جادویی آنیمای درونی خودش در نیاد، وجود او به کمال نمیرسه. به همین جهته که گذر از این هفت گنبد و ازدواج با این هفت دختر در حقیقت رمز ازدواج با جانب و جانب وجوه مختلف تجلیات خود بهرام هست. به همین جهته که وقتی از آخرین گنبد اومد خدمت، گفتم خدمت اومد بیرون، حالا پیراسته شده بود. در دیدگاه یونگی در بحث فرایند تفردش دو تا مرحله مهم وجود داره، یکی پیراستنه، دوم آراستنه. مرحله اول پیراستن که با جدال با اژدها به همراهی آنیمای وجودی خودش و همراهی او، که البته گاهی میتونیم بگیم نقش راهنما رو هم این آنیما برای او ایفا میکنه تو این داستان، پدید میاد با ازدواج جادویی در گنبد هفتم به کمال میرسه. در مرحله بعد از اون ما نقش پیر راهنما رو یا نقش وایز اولدمن رو، همونی که عموماً شما در متون صوفی خودمون که پر از این نوع داستان ها هست، نمونه های فراوان میتونم براتون ذکر بکنم، مثل نقش خضر رو میبینید، پیری را دیدم، حتی بسیاری اوقات زنی را دیدم. توی مقاله من اشاره کردم نقش زن صوفیایی رو در رویاهای عارفان در دو تا روایتی از زنون و ابن عربی که چگونه این زن رویایی رو اینها در به صلاح اندیشه هاشون به شکل یک پیر راهنما و خردمند میبینن، اون زن صوفیایی رو یا همون نقش صوفیایی که آنیما داره. ببینید این آنیماها، این نقش ها و تجلیات آنیمایی که بهرام با اونها روبرو میشه برای اینکه به کمال برسه، میتونه صورت های مختلفی داشته باشه که یکی از اونها صورت عشقی که در همون فتنه، داستان فتنه اول پیدا میشه، یعنی زنی که آنیمایی که مظهر عشق هست. در نهایت جوانی بهرام اون ازدواجی که با فتنه داره و یگانگی که با فتنه داره، طی مرحله‌ای که خدمتتون عرض کردم زن در حقیقت آموزگار پادشاه میشه، اتفاق میفته. و بعد در این کاخ هفت گنبد، حالا این زنها برخلاف اون تصوری که حالا اینجا مثلا مجلس عیش است و نوش است، میبینید خبر نیست، داستان قصه است. قصه ها چیه؟ قصه بشر پرهیزکار و ملیخا، قصه خیر و شر، قصه ماهان، قصه زن حساری، قصه زن در گنبد سیاه. قصه هایی که میبینید که هیچ کدومشون وجوه عاشقانه نداره، در حقیقت همشون وجوه تربیتی داره. اینا در حقیقت نقش زن صوفیایی رو ایفا میکنن برای بهرام، برای به کمال رسیدنش. در طی مرحله فرایند تفرد یا فردانیت یا فردیت، بعد از این که شخص با آنیمای خودش دیدار میکنه و ازدواج مقدس روی میده، مرحله دیدار با پیر خردمنده، یعنی که از مراحلی که جز مراحل بالای ارتباطی هست، اینجا اون شبان نقش پیر خردمند رو برای بهرام داره، او رو هدایت میکنه به ظلمی که در سرزمین اون رفته. اونجا شبان نقش راهنما رو ایفا میکنه، که البته اگه بخوایم نقش راهنماهای داستان رو بگیم، از همون مادیان گور ابتدای داستان تا هفت شاه دخت و شبان، همه همین نقش رو هم به نوعی برای بهرام ایفا میکنه. و بعد در پایان داستان، اینجا همون مرحله است که در حقیقت یک پارچگی، چند پارچگی بهرام به یک پارچگی رسیده و به وحدت با طبیعت، جهان و هستی و یگانگی است. من چند بیت آخر این منظومه رو از خود نظامی خدمتتون نقل میکنم. ببینید چگونه این صحنه آخر رو ترتیب میده و ورود او رو به درون غار و کمال او رو و یکی شدن او رو با هستی نشون میده. سرو بن چون به شست رسید، یاسمن بر سر بنفشه دمید. از سر صدق شد خدای پرست، داشت از خیشتن پرستی دست. روزی از تخت و تاج کرد کنار، رفت با ویژگان خود به شکار. در چنان سید و سید ساختنش، بود بر سید خیش تاختنش. لشکر از هر سوی پراکندند، هر یکی گور و آهو افکندند. میل هر یک به گور صحرایی، او طلبکار گور تنهایی. از اینجا ببینید باز همون خدمتون بخش شکار خدمتون، تنهایی در شکار اتفاق میفته. با گروه میره ولی تنها میشه، به دنبال یه گور تنها میگره و از همه همراهانش هم جدا میشه. جستش از برای مسکن خیش، آهو افکند لیکن از تن خیش. گور و آهو مجوی از این گل شور، کاهوش آهو است و گورش گور. عاقبت گوری از کناره دشت، آمد و سوی گورخان بگذشت. ولی دیگه نمیگه گور ماده، برای اینکه دیگه اینجا در حقیقت بهرام تبدیل به یک موجود نرماده شده، یک موجود دو جنسیست. اون چیزی که حالا هم در کیمیاگری هدف کیمیاگره به اون برسه، هم در بسیاری از آیین‌های عرفانی انسان کامل رو انسانی میدونن که وجودش دو جنبه زنانه و مردانه هر دو به کمال رسیده است. اون چیزی که مثلا در هرمافرودیت وجود داشته است، یه تصویری هست در کیمیاگری، ازدواج خیلی جالب. من می‌خواستم این تصویرها رو براتون بیارم، متأسفانه دیگه نرسیدم اینا رو آماده کنم. تصویر پادشاه و ملکه است، یک طرف پادشاه سرخ پوشه، یک طرف ملکه سفید پوشه، نیمی از ملکه و نیمی از شاه به هم پیوند خوردن. و باز جالب تو این تصویر، تصویر بسیار قدیمی، شاید مربوط به مثلا 600-700 سال پیش کیمیاگران گذشته است، زن سپید پوشش مربوط به ستاره زهره است، سرخ پوشی شاه هم باز مربوط به ستاره مریخ میتونه باشه. البته پا بر ماه و خورشید گذاشتن که سپیدی و سرخی ماه و خورشید هم باز میتونه نمونش باشه. اینجا دیگه در حقیقت اون وجود بهرام به اون شکل کمال نزدیک شده. شاه دانست کان فرشته پناه، یعنی حالا اون گور و فرشته میدونه، سوی مینوش می نماید را، در راه بهش رو بهش نشون میده. کرد بر گور مرکب انگیزی، داد یک ران تند را تیزی. از پی سید می نمود شتاب، در بیابان و جایهای خراب. همینجور میره، بعد من خلاصه میکنم مطلب رو. بود غاری در آن خرابستان، خوشتر از چاه یخ به تابستان. رخنه ژرف داشت چون ماهی، هیچ کس را نبردرش راهی. گور در غار شد روان و دلیر، شاه دنبال او گرفته چو شیر. اسب در غار ژرف راند سوار، گنج کیخسروی رساند به غار. شاه را غار پرده دار شده، او هماغوش یار غار شده. داستان دوباره از همون جایی که خدمتون عرض کردم با ورود به غار شروع شد، با نبرد با اژدها، دوباره به همون این سیر دایری و ساختار دایری که نظامی تو داستان میده دوباره تمام میشه. این داستان از همون جایی به همون جایی تمام میشه که شروع شده بود، با ورود به غار آغاز شد، با ورود دوباره به غار داستان داره تمام میشه. وان وشاقان به پاسداری شاه، بر در غار کرده منزلگاه. همه اومده بودن دنبال بهرام میگشتن، نه ره آن که در خزند به غار، نه سر باز پس شدن به شکار. دیده بر راه مانده با دم سر، تازه لشکر کجا براید گرد. چون زمانی بران کشید دراز، لشکر از هر سوی رسید فراز. شاه جستند و غار میدیدند، مهره در مغز مار میدیدند. آن وشاقان زهال شاه جهان، باز گفتند آنچه بود نهان. تعریف کردن که چگونه بوده است خسرو به کجاها رسیده و تا اینکه صدایی میاد، من خلاصه میکنم خیلی طولانی ابیات. بانگی آمد که شاه در غار است، بازگردید شاه را کار است. خاصگانی که اهل کار شدند، شاه جویان درون غار شدند. غار بنبسته بود و کس نپدید، عنکبوتان بسی مگس نپدید. صدر از آب دیده شستندش، بلکه صد بار باز جستندش. چون ندیدند شاه را در غار، بر در غار صف زدند چمار. بانگی میاد همه بعد درون غار برن که بگن شاه در غاره، ولی هیچ چیزی دیده نمیشه. قبل از این صحنه، صحنه ایست که دودی از غار برمیخیزه که باعث میشه که گمان کنن که در غار من این بیتو جا انداختم. زاه آن طفلکان در دالود، گردی از غار بردمید چو دود. دود رو اگر برخواستن دود رو در فرهنگ نمادها جستجو بکنیم، میبینیم که برخواستن دود نماد جدا شدن روح از بدن هست و نظامی این برخواستن دود رو در همون صحنه قرار میده که به نظر میرسه بهرام در حقیقت به یک نوع معراجی رفته و به یک یگانگی رسیده است که او انتظارش رو داره که در پایان داستان بهرام رو جاودانه بکنم توی خدمتون عرض کنم و در حقیقت پایدار باشه. بعد از اون سراغ مادر بهرام میان و مادرش میاد، هرچه جستجو میکنه کمتر پیدا میکنه. گفت فرمان داد که اون غار رو تا حد امکان جستجو بکنن، هرچه کندن کمتر یافتن و در نهایت رخنه شناسندگان که دانندش غار بهرام گور. کسی اگه بدون اون غار کجاست میگه این غار غار بهرام گور خوانندش. تا 40 روز خاک میکندن، در جهان گورکن چنین دیدن. و به این ترتیب در حقیقت شخصیت پیامبرگونه خودش رو که نمیخواد در حقیقت پایان بده داستان زندگیش رو به صورت عادی و میخواد او رو تبدیل به اون مردان آیینی بکنه که جاویدان هستند، جاویدان میزیند و در روزی دوباره باز خواهند گشت برای نجات بشر و نقش منجی رو ایفا میکنن که در تصویر بهرام برجاوند هم جلسه پیش خدمتون عرض کردم یکی از تصویرهایی که نظامی حتما مد نظر داشته داستان رو اونجا خلاصه میکنه.